بسم الله الرحمن الرحیم. ما این ترم درس خانواده در اسلام خدمت شما هستیم. این گروه دیدم یکی از بزرگواران اسمش تغییر داده، اسم درس خانواده در اسلام نه در قرآن. البته اسلام و قرآن تو یک فضا، ولی گفتم اسم درس تغییر باشید. سرفصل هایی که تو خود سامانه نوشته جایگاه خانواده در اسلام، اهداف تشکیل خانواده، عوامل تهدید خانواده، وظایف متقابل اعضا، وظایف نسبت به خویشاوندان، تعامل حقوق و اخلاق زوجین، یعنی اگه اینا رو فهرستش رو نیا کنیم، یه تعدادش در روی جایگاه خانواده در اسلامه، یه تعدادش در روی وظایف بین اعضای خانواده. این بحث وظایف رو عمدش شما تو درس‌های دیگه که حقوق و مسئولیت خانواده در اسلام و اینها دارید میخونید. من تمرکز بحثم رو اون جایگاه خانواده در اسلامه، که اون مطلبی که در واقع ترم قبل یه مقداری تو درس زن در قرآن گفتیم که خانواده سگانه فرد، خانواده جامعه، اونو بازش کنیم و نتایجشو دست بیاریم. من فقط برای این که معلوم بشه که بحثمون چیه، یه خیلی تیزوار میمیسم که ما ترم قبل چی بحث کردیم که دیگه اینا نمیتونیم بحث کنیم. در واقع بله. ببینید، ما در ترم قبلی در درس زن در قرآن بحثی که داشتیم بود، گفتیم زن رو یه بار از منظر به ما هو انسان بحث میکنیم، یه بار به ما هو زن بحث میکنیم. توی به ما هو انسانش عمده بحثا ناظر بحث آفرینش انسان و مسائل مربوط بهش بود، که آیات مختلف نمیدونم گناه و توبه و اون بحث معایش و شیطان و دستگاه طبیعت و نفسانیات و آفرینش رو یه مقداری هم ناظر به وضعیت در دنیاش بود، که بحث مثلا دستگاه طبیعت، دستگاه نفسانیات و قرارداد و اعتبار و اینها اگر یادتون باشه اینا اونجا بحث کردیم. توی بحث زن به ما و زن اومدیم ما از چهار زاویه تکوینی، ارزشی، کنشگری و حقوقی، که حقوقش رو گفتیم این ترم میخواییم بحث کنیم، حقوقش رو خیلی بحث نکردیم. این سلام علیکم ورحمت الله. این تقریبا بحثی بود که با ترم قبل داشتیم. این ترم سیری که من انشاءالله قصد دارم در پیش داشته باشم این است که خب الان عنوان درس ما خانواده در اسلام، من شاید عمده بحث من تو همون جمله باشه که ترم قبل دو سه بار فقط تیتروار گفتمش، که گفتم که الان تلقی رایج این است که ما مسائل یا فردیه یا اجتماعی، بحث ما این بودش که بین فردی و اجتماعی مسائل خانوادگی داریم، که مسائل خانوادگی نه لزوما فردی نه لزوما اجتماعی. مثلا این حرف وقتی بخوایم لوازمش رو باز کنیم، ابعاد مختلفش رو نشون بدیم، وقتی می‌بینید که چقدر تحلیل‌های ما متفاوت میشه. ببینید در واقع این نکات که دارم میگم شاید یه مقدارش رو در واقع ترم قبل گفته باشم، منتها چون مدخل و ورود کل این بحث دوباره دارم تکرار میکنم. ببینید مسئله ما این است که این تغییر میدان بازی رو ترم قبل اشاره کردم، درست یا نگفتم که میدان بازیمون عوض شده؟ مثال میدان بازی حالا این نگفتم، نه دوباره میگمش بخاطر اینکه خلاصه این تقریبا کل بحث من روی میگرده. ببینید ما توی فضای غربی تو ذهن ما حاکم شده به نحوی که این مثال رو میزنن، میگن که مثلا ما تو میدان بازی غربی رو بازی میکنیم. این تعبیر میدان بازی مثل اینه که مثلا شما بازی فوتبال و بازی والیبال، اگه بازی فوتبال همه خیلی خوب بلد باشیم بریم تو میدان بازی والیبال، اصلا معلوم نیست کاری بتونیم انجام بدیم، اونجا قواعدش همیشه فرق میکنه. خانواده الان توی دوره مدرن تو میدان بازی غربیه. من این که بتونم صورت مسئله رو عوضش کنم به نظر مهمترین کاره. ببینید برید عوض کردن صورت مسئله، یعنی من احتمالاً نمیشه قبلا گفته باشم، ما این بحث علم دینی و علوم انسانی اسلامی اینا که مطرحه، قبل از اینکه پاسخ دادن به سوالات قبل از اینکه نوبت به پاسخ دادن به سوالات برسه، ببینید الان شما میگید آقا ما دنبال یه دانش دینی هستیم در قبال یا مثلا علوم انسانی اسلامی، ما این توی دانشگاه اینجور ادعایی داریم دیگه. خب علوم انسانی اسلامی علاقات انتظار ما این است که یه دسته از مسائل را حل کند، بله یعنی آقا مثلا الان ما یه عالم مسئله معضل داریم تو جامعهمون، این الان همه معتقدن که چرا روی انسان اسلامی درست نشده، منظورش اینه که چرا نمیتونی بیاد مسئله رو حل کنی. یه مطلبی که از این مسئله خیلی مهمتره و مادام که تو اینجا گیر کردیم همه کار محدره، این است که اول مسائل را شناسایی کند. یعنی چی مسئله ماست، چی مسئله ما نیست. خود این که گفتن میدان بازی در اول میشه، در واقع توضیح در واقع بسیار درستان تغییر میدان بازیه. تغییر میدان بازی یعنی اینکه قبل از اینکه من بخوام این مسئله ها رو حل کنم، آقا فلان چیز مسئله ما هست یا نیست، قبل از اینکه بخوایم ببینیم آقا چی کار کنیم این مسئله حل بشه. مثلا معضل زنان تو ایران از چیزی که همین مسئله است، وضعیت زن تو ایران، تا قبل از اینکه ندونیم مسئله ما درست چیه، حل کردنش خیلی وقتا زمین خوردن. مثال خیلی ساده بزنم، ببینید حجاب هم تو ایران مسئله است هم تو فرانسه. اما مسئله ایران در روی حجاب از زمین داستان با مسئله فرانسه در روی حجاب فرق میکنه. مسئله حجاب این است که چرا زنان حجاب میذارند، مسئله ما این است که چرا زنان حجاب نمیذارند. ببینید صرف اینکه یه مسئله تو ایران مسئله تو فرانسه مسئله دلیل نمیشه که مسئله ما مسئله است. یعنی تمام جهتگیری اونا تو حل مسئله این است که چیکار کنیم، زنها حجابشون رو بردارن. تو ایران تمام در جهتگیری اون است که چیکار کنیم حجاب بذارن. این خود صورت مسئله درست شناسایی نشه، هر چی ما در راه حل رو بخوایم بحث کنیم سر کار رفتیم. یعنی شما دارید چیزی رو حل میکنید که اصلا نباید اینو حلش کنید، اصلا چیز خوبیه. ما تو خیلی از بحث‌های خانواده و اینو من احساس خودم این است که یک کارهای من مثلا مثلا حقوق کودک تو کل جهان مسئله، از مسائل ما حقوق کودکه. آیا مسئله ما حقوق کودکه؟ این یعنی شما خیلی وقت آقا خلاصه کودک‌ها ظلم میکنن، نمیگم هیچ کسی به کودکش ظلم نمیکنه ها، منتها نکته این است که کدوم مسئله اصلیه؟ این مسئله است که باید حل بشه. خب برای اینکه مسئله رو حلش کنیم از درجه اول باید در اون نوع نگاهمون به مسئله رو عوض کنیم. یعنی شما همون مثال حجاب رو در نظر بگیرید، حجاب واقعا یه کار خوبی است برای زنان یا یه کار بدی برای زنان؟ اگه شما ذهنیتش حجاب یه کار ببینید از چیزی که من گفتم قانون الهی حجاب وفاف من باش مشکل دارم این است که ما هر کاری انجام بدیم که تو ذهنیت زن ایرانی حجاب امر بد بشه قطعا اشتباه داریم میکنیم. شما دارید یه قانون رو یه جوری می‌ریزید که افراد نفرت از حجاب پیدا کنن. این ولی در کوتاه مدت بتونه یه تعدادی رو با حجاب بکنه، اما در دراز مدت ضربه زده. یعنی شما یه کاری می‌کنی که دیگه بی حجابی تو ایران تصویب میشه. صورت مسئله اینا، یعنی که میگم صورت مسئله افراد درست نمی‌فهمن. مسئله ما تو حجاب این است که چرا یه تعداد موی خانم‌ها بیرون است، یا مسئله ما یه دعوای تمدنی و تمدن غربه. خب اگه مسئله شما دعوای تمدنی و تمدن غرب دیدی که میگه آقا من میخوام یه هویت تمدنی تو اینجا رقم بخوره، با زور میتونی هویت تمدنی ایجاد کنید؟ منظورم معلومه؟ یعنی شما اون صورت مسئله ببین دو نفر هم من همون کس که قانون گشته دو تا اون میگه خانوما همه باید حجاب داشته باشن، اما اونی که تو ذهن من از حجابات با اونی که اون قانون گشته از زمین تا آسمون فرق داره. اون ذهنش از حجاب این است که همه خانوما نباید موهاشون معلوم باشه. میگه مسئله اصلی مو نیست، نه که مو مسئله نیست، مسئله اصلی مو نیست. مسئله اصلی این است که این داره یه هویتی براش ایجاد میکنه که این هویت اگه بمانه بقیه زمونده، اما اگه هویت نمونه فقط از ترسش از زور مجبور شه رو سری سرش داشته باشه و اون هویت رو از دست بده، اون هویت نفرت داشته باشه، به مراتب ضررش بیشتر از اینکه حجاب داشته باشه. منظور معلومه؟ یا نه خیلی چیز شد؟ خب نکته من اینه، پس
اون سر اون ظاهره
مجبور،
یعنی اون ظاهره
بار میدید
موقعیت
بدون اون ظاهره. اما شما کدومشون محور قرار میدید تو ارسال اجتماعی؟ ببین اگر شما اومده رو ظاهره یه جوری
نمیتونه، یعنی حکومت
نمیتونه در مورد هویت، چرا نمیتونه؟ همین دیگه نکته من این است که اولا که این مسئله مهمتر از هویت که نمیفهمه، حالا اگه میفهمید میفهمید که میدونید. ببینید کی گفته رو هویت نمیشه سرمایه‌گذاری کرد؟ الان دارن یه کاری میکنن بچه ما ضد مقاومت بشن، نمیکنن اون بریه با رسانه هاشون یه کاری میکنن مردم از غزه متنفر بشن. میشه یا نمیشه؟ هویت چیه دیگه؟ هویت من تو مقاومت عنصر هویتی من هست یا نه؟
این همه مثلا این همه گفتن حجاب فرهنگیه،
گفتن چیکار کردن؟ یه کار نشون بده که کار کرده
باشه، نشانه‌سازی نشده.
ببینید نکته من اینه، اصلا چی کار میخوان بکنن؟ چیزی که من خیلی وقت ناراحتم دیدم میکشید توی فاز درد ده. همه کارا این است که موتو بپوشون. آقا موتو بپوشون بود و از اول چون مسئله اصلا ما بیاد نبود. ببینید مدل، ببین همین الان شما نیا ببین مثلا الان کسی در کار خود کنن، مثلا این کانال دختران انقلاب دیدید، این کانالی هست تو ایتا، اینا مثلا دارن کارو اینا خوباشن ها دارن کارو بیاتی رو کنن، نگاه بکنی این یه کاری میکنه بی حجاب، فردا میشه جز مبلغ های حجاب، خودش بی حجاب بود روز اولی که اول دیدی یا نهیدید کانالشون رو نهیدید شما خیلی نه دی... کانالیه مال تو ایتالیا کانالیه، منم تو کانال فقط اینا رو می‌شناسم، مثلا آدماشو نمی‌دونم کانال
آدماش جای دیگه
بله
بله
خیلی جو بخش میشه این ش... مثلا شما با بخشون ببینید این دختره بی حجاب بوده، اولین برخوردش با اینا برخورد اینا طرفدار حجاب بوده با اون مخاطب اون مثلا بی حجاب بوده خیلی با چی در اومده، حالا این دختری که بی حجاب بوده الان داره از حجاب دفاع میکنه، این میشه تقلب بیاتی، یعنی به نماز ذهنیتش تو مسئله حجاب الان حجاب رو یه عنصر هویتی خودش میبینه. چند تا اینجور کنن اینجور شوی خون گیری همه دستگاه و همه سازمان چقدر دارن پول میگن چیکار دارن میکنن؟ این آقای برهانی هم که مناظره داشتن میگفتش که شما برید بنر بزنید بگید حجاب صدفه، آقا بنر میزنید بگید حجاب صدفه ضد هویتی داری کار میکنی، وقتی هویت نمیشناسن من اینو حالا از اون گفتم بهتون نمیشتم مثال حجاب صدف رو الان تو ذهنیت خیلی از سنتی ها ما ببینید حجاب صدف است یه تبلیغ حجاب کردیم، تو ذهنیت جدیدی ها این تنفر از حجابه، چرا؟ میخوان ما رو تو صدف بزنن در نمیمونن ببندن هیچ کدوم نتونیم دست داشته باشیم، بابا ذهنیت امروز از ذهنیت 30 سال قبل خیلی فرق کرده. من گفتم بهتون اینو کجا من متوجه شدم؟ دختر آیت الله خلخالی که امریکا ضد انقلابای خیلی جدیه تو خارج هم میشینه، این 20 سال قبل شاید تقریبا من اینو خوندم 15 سال قبل خوندم ازش که نوشته بودش که همین گوهر صدف و اینها رو میگفتش که اینا میگن گوهر صدف که ما رو بذارن توی پستو هیچ کی دسترسی نداشته باشیم به جامعه، به این گوهر صدف منفی میکنه ضد هویته، یعنی هویت منفی ایجاد میکنه. بعد اونو نوشته بود، نوشته یه جمله ای که من دیدم گفتم خب اینجا ما رو آدم حساب کردن، این بود که خواهنم حجاب تو چیز کوبنده تر از خون من است، خب موثر تر از خون من است، جمله از شهید گفت این پس من از شهید بالاترم. ببینید شما یه جمله میگم هزار تا بنر میذاری، این بنراتو به جای که هویت حجاب رو مثبت بکنه متناسب با ذهنیت این هویت حجاب داره منفی میکنه. من نکته اینه مسئله اصلی ما هویت یا چهار تا دوره موه؟
الان این LGBT ها که یه چیز خیلی منفور و از فطرت آدم خیلی دور و اینا دارن با تو کارتون ها هی وارد میکنن، یه هویت
خیلی یعنی خیلی راحت ایجاد هویت میشه کرد. اصلا مثال ساده بزنم، اصلا غربی ها تئوری دارن همه شما هم توش مبتلایید، مد با مد مزخرفترین قالب رو در قالب بهترین قالب برای افراد تسلیم میکنن، نمیکنن؟ واقعا خیلی از موت ها مسخره نیست، حال به همزن نیست، این لباس پاره ها مثلا آقا لباس پاره چه چیزی داره؟ من یادم اولین بار این خانوم من یکی از فامیل های ما نه فامیل خانم فامیل ما من نمیدونستم اینو چیزی رفته بعد من گفتش که این مثلا حال نمیم کیم که رفتم داره میشه فلانی وضع مالش خیلی بده، گفتم نه اتفاقا وضع مالش خیلی خوب، گفت آقا شلوارش پاره بود اولین بار که اینا اومده بود، خب چون وضع مالش خیلی خوبه شل آقا یعنی آدم عاقل میگه خب آدمی که شلوار پاره میشه نصف پاشم معلومه وضع مالش بده دیگه، تونستم منظورم برسونم؟ یعنی این داره کاری میکنه نگاه او به این پدیده اینجوری داره عوض میشه، هویتش قبول میکنه شلوار پاره رو. من میگم نکته اینه مسئله ما تو حجاب چیه؟ وقتی صورت مسئله معلوم مسئله ما نیست که از دروغ ترین جملاتی که مکرر داره تاکید میشه توسط جمع حزب الله کذب ترین دروغ ها که چون حجاب حکم شرعی است و حکومت موظف است احکام شرعی را پیاده کنه، این حرف الان خیلی رایج دیگه دیدید دیگه، مهمترین استدلال طرفدار حجاب این است که حجاب حکم شرعی است حکومت اسلامی موظف است احکام شرعی را پیاده کنه. چرا میگم دروغ ترین حرفه؟ به خاطر اینکه کجا گفتن حکومتش با توجه دروغ دارش کلمه موظفه ها فهمی که این از موظف دارند، بله به یه معنی حرف کاملا درسته، من دفاع کردم مناظرم داشتم سرش، حکومت باید یک کاری کند حجاب شرعی توی جامعه گسترش پیدا کند، اما حکومت موظفه است. این چند پیش توی مسجد میبینی یه جوانی بلند شد آقایان مسجد چرا شما نامه نمیزنید فلان اینا، ترک فعل مسئولین در مسئله حجاب، این ترک موظف است یعنی ترک فعل مسئولین. ترک فعل یعنی چی؟ یعنی قانونه حجاب رو نرفتن ابلاغ کنن اجرا کنن. موظف است یعنی چرا مردم رو کدک نمیزنن که حجاب بزنن؟ نمی دیدید بنده خدا این شهید مغیثه که همین چند روز پیش دیدی چی علیش شروع کردن؟ ندیدید یا ندیدید چیزی از یه عکسی از یه خانومی چیز کرده این بی حجابا که حالا من نمیدونم راست گفته دروغ، بعد توی همین کانال و اینا دیدم که چیز خونیه اینجاش عکس بی حجابش که اینجاش خونیه، بعد زیرش نوشته که مثلا من به این مقیسه گفتم که مثلا منو طرف کتک چیز زد به خاطر حجاب، با صندلی کوبید رو سرم، گفته به هم گفت حقت بود، بعدش گفتم که چی؟ گفتم اگه میمردم چی؟ گفتش که آها چرا حجاب نداشتی؟ گفتم اگه میمردم چی؟ گفت حقت بود. ببین من نمیدونم این بنده خدا این شهید این حرفو زده، ولی ببینید این حرفی است که فضای عمومی جامعه قبول میکنه این بنده خدا که قاضیه. نمیدونم آقا بوغیسه رو اغلب ببین من که نمیشناختم خیلی. حالا سی یه خانم مقیسه هم داریم تو کلاس شما هستید؟ به شما نسبتی داشتیشون؟
یعنی دورا دور خانواده‌شو
می‌شناسید. من خود شما می‌شناسید، من که نمی‌شناسم این بنده خدا کی بوده. این بنده خدا حال نمی‌دونم اینا، ولی می‌خوام یعنی عموم جامعه قبول می‌کنن یه قاضی ممکنه این حرفو زده باشه. درسته یا نه؟ یعنی این شما می‌بینید افراد چرا؟ چون ذهنیتی که از موظف بودن عموم جامعه و حزب الله دارن ایناست که حجاب دیگه نذاشتی حقت بزننت. بعد این الان این بنده خدا شهید شده. دارن فحش میدن بهش. تونستم منظورم رو برسونم؟ این میشه کار هویتی. یعنی یک کاری که شما داری یک کاری میکنی فضای نفرت از حجاب رو دارید گسترش میدی. ما میخوایم مردم با حجاب بشن که نفرت از حجاب بره بالا. من تو زور تو جایگاه خودش کاملا قبول دارم از حرفا اونقدر استفاده این باد نشه. ولی اینکه محور اینکه یه مسئله تو جامعه مستقر بشه زوره یا زور آخرین گام است برای یه عده خیلی خیلی خاص. من نکتم این بود ما الان میخواییم مسائل خانواده حل کنیم، قانون حمایت از خانواده
ما الان آخرین گامه نیستیم، یعنی
فضا هیچ وقت هر وقت تو آخرین گامه بوده یعنی نظام جمهوری اسلامی تموم شد. ببینید یه بار شما میگه که ما توی مؤلف های مختلف جامعه یه این گام هم داریم یه بار میگه که آقا جون وضعیت ما اون وضعیت آخره خیلی دوام فرق داره. یه باش مثال بده الان توی اقتصاد یه بار میگه آقا جون اگه شما بگید مال سوریه کلیپ اینا این صدات اسپاتی رو شنیدید خیلی پر شد که این بنده خدا از سوریه اومده آخرین نفری بوده که از سوریه اومده پر توی کانال کن نه یه سرداریه تو سوریه بوده در روزی که قبل از روزی که این اسد فرار کنه و اینها این آخرین سرداریست که از سوریه اومده بعد تو جمعای حزب الله شروع کرده توضیح داده که سوریه چه خبر بود بعد شما اون خبر رو میشنوی میگی آقا جون اسد چجوری حالا مونده بود سوریه اونا تو آخرین گام بوده یعنی فساد به شدت تو حکومت رایجه به شدت توصیفی میکنه از وضعیت فساد اونجا که بخور ارتش از مردم چه افتضاحی میده بعد شما اینجا آخرین گام یعنی فقط چجوری این حکومت رو نگه داشته باشن نگه داشته با زور سرنیزه زمانی که حکومت به این برسه که من با زور سرنیزه میتونم کل جامعه رو نگه دارم یعنی حکومت نابوده تمومه فقط منتظر یه تلنگر کنار بشه
اون مسئله
تو حجاب هر مسئله
آخرین گامش دیگه
سریع سر نباشه که الان آخرین گام این نیست دیگه آخرین گام این نیست آخرین گام این است که آدم‌های مختلف چجوری میتونن روسری سرشون بذارن نکته من اینه زمانی که شما به این نتیجه برسید که با کتک روسری سرشون میذارن یعنی حکومت شما فاسدش مونده است یا شما میگه آقا جون 1% 0.5% جامعه با کتک روسری سرشون میذارن من میگم آره قبول دارم 0.5% 0.1% 0.01% تو جامعه هستن که باید با کتک روسری سرشون بذارن اما یه بار شما میگی 60% 50% 30% با کودک دوستایی سرشون میزنن میگم کسی که این ذهنیت داره یعنی حکومت اسلامی تمومه پرونده شو ببند به نوعی سر داشت این دیگه حکومت اسلامی نیست منظور من اینه یعنی شما همین الان من هنوز کنم با این افتضاحی که تو کشور بود رخ داده هنوز معتقدم با یک کار فرهنگی عاقلانه نه این مزخرف کاری بود با یک کار فرهنگی عاقلانه ظرف 6 ماه اینو من تو جلسات افراد مجلس اینا گفتم هیچ کدومشون غیرت ندارن غیرت دینی ندارن غیرت دینی یعنی بخوان کار کنن ظرف 6 ماه میشه مثلا اجازه جمع کرد من کار فرهنگی کردم 10 سال تو حجاب دارم کار میکنم، یعنی اینا شعار نمیخوام بدن، ولی چیه؟ همشون میخوان با زور بکنن، همشون میگن چرا؟ چون اون کار یه عالمه هزینه داره، هزینه چیز داره ها، فرهنگی داره، یعنی که بعد وایسی رو کارهای یک مؤلفه رو بعد با خیلی بادها بجنگیم. این طفلک، حالا من البته نمونه بگم، یعنی هاشمی گلپایگانی که رئیس ستاد ارم افتنان کرد بود، چجوری ازش کردن، چجوری با چه افتضاحی ازش کردن، بعد بخواد همون کاری که بخوادش اینو ازش کردن 10 برابر بدترش الان دارن اجرا میکنند. یعنی شما یه آدمی که داره، خب اگه شما بخوای حجاب رو مستقر کنی دیگه، چرا؟ چون با باند قدرت، در باند قدرت بیت ها، فکر نکنید باند قدرت مثلا اون بریا، نه، تو بیت باند قدرت هست، با اینو درگیر شد. حالا جوال خود شخص آقا از این چند بار حمایت کرده، خب اینا ما مگم بیت منظورم شخص آقا نیستا، شما یعنی کی باید درگیر شد؟ من برای آقای حالا گفتم دیگه یک چیز شورش کنم بگم فقط
چون
10
سال کار کردی، چه مدل کاری؟
پژوهشیه یا نه؟ هویت سازیه؟ نه، من در حوزه بحث حجاب کار کردم، صورت مسئله رو میشناسم، کار نمیدونم، کار میدانی من که نرفتم امر رفتم منکر کنم به این معنا،
نه،
امر یعنی میدونم پدیده حجاب چه
پدیده
دادی مثلا، نه، نه اینکه بگم سفارش گرفتم، پروژه گرفتم، نه، مسئله 10 سال مسئله مقالات مختلف میشم سخنرانی کردم، گفتگو داشتم، الان صورت مسئله حجاب برای من واضحه و میدونم این صورت مسئله چیکار باید کرد. رفتن دعواش هم مفصل تو مجلس تو جای مختلف هم کردن، منتها وقتی که شما میری جو میری باند قدرت هم همه کار، یعنی به نفع یه عده است که اینجوری قانون بره جلو. این بحث نفوذ که مطرحه خیلی جالبه. من حالا خودم زینت این بود دیروز با یه بنده خدا صحبت می‌کردم، آی گلشنی، به حال آی گلشنی میشه دو تا گلشنی دیگه، یه آدم تو شورای انقلاب فرهنگی بود و کاملا انقلابی و کاملا طرفدار، گفت یه حالتی شده براش هر کیو بحث می‌کنه که احتمالا نفوذیه، اینقدر این نفوذ رخنه کرده. یعنی شما برای استدلالشون اینه، من استدلال قابل توجهه، آخه نمیشه یه خطای فاحش رو 5 بار تکرار کنی. شما میگه اگه سوزنچی آدم نفوذی نیست، یه بار یه خطا کرد همه فهمیدن خطاست، نه سوزنچی کنار گذاشته میشه، نه سوزنچی دست از کارش برمیداره. خب این چیه؟ یعنی یا سوزنچی نفوذیه یا اینایی که سوزنچی گذاشتن رو کار نفوذی هم، وگرنه خطای فاحش دارم میگم، نه خطایی که من بگم خطاست شما بگه خطا نیستا، خطایی که همه قبول دارن این کار افتضاح بود. بعد یه بار میکنه، حالا دفعه اول که خلاص آدم جایزه خطاست دیگه، دفعه دوم همین کار رو عیناً تکرار میکنی بدترش، دفعه سوم دفعه چهارم چه ذهنیت پیدا میشه؟ بر همین است که من الان تقریبا یقین دارم تو مجلسمون، توی نهادهای بالا بالای حکومتیمون، تو اطلاعاتمون نفوذی جدی حضور داره به این معنا. حالا این بعدی و نفوذی همینه دیگه، این آدم نفوذ این سعی من خدا، همین دوتا که شهید شدن، این دوتا شهید بگیسه و اون شهید رازینی، خود دیرو دیره دیگه 23 نمیدید و نیدید، گوه آقا قطعا این نفوذیه و آدم نفوذی حتما یه اخلاق و برخورد و کاری میکنه که همه تعریفش کنن، وگرنه آدم نفوذی که نمیاد بگه آقا من خیلی عوضی هم، بیاد از اول کدک کاری بکنه، یعنی تو موقعیت کاری میکنه بعد تو جایگاهش ضربهشو میزنه. وقتی شما داریم این ضربه ها رو داریم میخوری و بعد میگه آقا این ضربه داریم میخوری، بعد همه هم میخندن بهشون، اه چه خوب داری ضربه میخوری، خدا میگه یه خبریه دیگه، رفتیم سراغ بس دیگه، منتها فعلا به اون گام نرسیم. ما خواهد فعلا ذهنیت خودمون رو درست کنیم، آقا اول باید مسئله رو درست شناسایی کنیم. مسئله ما تو حجاب چیه؟ مسئله ما تو خانواده چیه؟ مسئله ما تو خانواده، الان این لایحه حجاب، آی بانگیپور من شخصا میشناسم، این یکی مطمئنم نفوذی نیست، بدانش روابط شخصی که دارم باهاش میشناسم، اخلاقی اینو میشناسم، ولی لایحه حجاب که ایشون به شدت پشتش وایساده افتضاحه، نمیفهمه مسئله قانون جامعه چی داره عمل میکنه، میخواد خانواده رو، لایحه خانواده هم ایشون بود، میخوان خانواده رو تقویت کنن، دارن تیشه به ریشه خانواده میزنن. بله تو کوتاه مدت ممکنه که من همون موقع که لایحه خانواده رو میشن بهشون گفتن آقا این لایحه شما ضربه میزنه، گفتن حداقل تو کوتاه مدت یه مقدار تنفس به خانواده میده، نه تو کوتاه مدت هم نابود میکنه. و الان نیاب کنید، الان هم آماری اعلام نمیکنن، آمار هرچی در میاد دائما داره وضع خانواده بدتر میشه. خب ببخشید من یه دفعه توی دغدغه هام، ولی اینا رو که دارم میگم خب حواس این باشید، یه فضای خیلی بد حزب الله گری مد شده، سریع با 4 تا حرف شعاری نمیگذارن هیچ تحلیل عمیقی به نتیجه برسه. اینا رو که دارم میگم تو این دغدغه هستم که هر حد، یعنی بیشترین سوء ظن من الان به جریان حزب اللهیه. من جالب بود چند وقت پیش کاری پیش اومد با یکی از این مسئولین اطلاعات جایی بودیم، ایشون گفتش که چیزه، گفتش که طبق تحقیق ما موساد بیشترین فعالیتش تو ایران تو ایتاه. الان شو تو ایتا اصلا حرف اونوری میبینی؟ یعنی برای من مثل روز روشنه دو قطبی شدن جامعه که تو ایتا به شدت داره تقویت میشه به شدت مخرب نظام جمهوری اسلامی. یعنی شما این جریان افراطی تند، من الان اون مقدار که نگران نفوذ تو جریان افراطی تند نه، اصلا نگران نفوذ تو جریان ظریف و این چیزا نیستم. من دیدم همه نگاه نفوذ به ظریف و اینا، من اصلا فکر نمی‌کنم مثلا ظریف نفوذی باشن. بخدا یه بندی خود از شما قدیم بشناسی می‌دونی سبک فکرش اینه، ولی این طرف برای من خیلی سوء ظن به نفوذ زیاده. برای همین حالا اینکه گفتم من این جدی که حواستون باشه تو فضای ضربه که ما از این وریا می‌خوریم خیلی خیلی محکم‌تر از ضربه است که از این وریا بخوریم، چون این وریا فکر کنه خودی هم دیده شعار انقلابی میده، شعار چیز میده، بعد شما اینه این شعار داره به تعبیر خیلی دقیق آقا خیلی سال قبلیشون تو جنه فتنه 80 جمله خیلی خوبی داشت، گفت وقتی من میگم دشمن، سخن دشمن، منظورم این نیست که دشمن همین آدمی است که الان داره این حرفو میزنه، گاهی وقتا با 5 تا واسطه 6 تا واسطه حرفشون دهنه این میذاره. یعنی من که دارم میگم نفوذ، نه فکر نکنید الان مثلا خود آقای رسایی یکی از نفوذی هاست، ولی من قطع دارم حتما دور و برش نفوذی هست، چون برخی موضوعی که میگیره قطعا به ضرر نظامه، ولی که خودش فکر نمیکنم آدم بدی باشه، بعید میدونم خودش نفوذی باشه. منظورم معلومه، اسمم بردم دیگه، حالا اینم چیز نیستش، ولی خواهی اینه خواهی گفتم نمیگم نفوذیه دیگه، ولی شما موضعی میگیری میبینی این موضع قطعا در دراز مدت به نظام ضربه میزنه، خب این چه نتیجه میگیری شما وقتی میگی یه کسی که مواضع متعدد میگیره که شما تحلیل میکنید؟ برای من مثل روز روشن که برخی مواضع قطعا داره به نظام، بله تو کدام مدت جواب میده؟ هر جا موضع تند میگی، موضع تندی که دو قطبی جامعه رو تشدید کنه. الان وضعیت بی‌اجابه ببینید چه خبره، وضعیت فضای عمومی ببینید چه خبره، بعد شما مرتب دارید چاقو رو بلند میکنید، شمشیر رو بلند میکنید، خب این شمشیر هر چی بلندتر بشه بی‌دینی تثبیت میشه. حالا ببخشید من یه لحظه رفتم تو روحیم، خب در نمیشه
اینا افراطی، اما نگه به شما رو بعد آیت الهی میگیم افراطی ها اینا درست موضعی میگیم جایگاهی تو حاکمیت
هم اتفاقا مشکله، مشکله
الان تو این دولت
اصلا به این دولت ربطی نداره. ببینید چیه دیگه، شما تحلیل سیاسی گروه های فشار، اصطلاح گروه های فشار تو ادبیات سیاسی بخونید، گروه های فشاری جایی تو قدرت ندارن، اما گروه های فشار اثری که توی تصمیم ها میذارن از همه گروه ها موثرتره. با دادی که اینا میزنن چنان وحشت ایجاد میکنن، چنان مسائل رو پیش میبرن که دست و پای همه بسته میشه. خطر گروه های فشار از خطر خیلی از افراد اونجا، برای همین هست که در واقع ببینید خیلی مدل مهمیه. یعنی هر جا بخوان توی جایی نفوذ کنن میرن، من قبلا میگم این پدر من در واقع خود من مختم ملبس بشم، این جمله گفت خیلی جمله حکیمانه بود و علالقاده اینه که بخوان سرویس اطلاعاتی روی این جمله حساب میکنن. پدر من گفتش که ببین حسین اگه ملبس شده حواست باشه یا جا بالای بهشت یا تای جهنم، این وسط نسطا نداره. خیلی حرف مهمی، یعنی کسی که این لباس بوشه یا بالای بهشت یا تای جهنم، و قطعا خیلی از کسی که این لباس بوشن تای جهنم هن. و اونم میدونه که اگه بخواد اثر بذاره با این لباس خیلی بیشتر میتونه توی این نظام اثر بذاره تا با ریش تیغ زده. منظورم معلومه، برای همین خیلی آدم اگه من شعار خیلی تند بدم میتونم اثر بذارم، یا شعارهای مثلا مذاکره با آمریکا، برای من نسبت به جریان مذاکره با آمریکا اصلا نگران نیستم. اینا همه حواسشون هست، چهارچشمی دارن اینا میکنن چیکار دارن میکنن، بیچاره یه تکونی بخواد بخورن 200 نفر رو سرشون میریزه. ولی این وریا چی؟ این وریا هیچ خودیه دیگه، از این معلومه همیشه بین دست این. خیلی خلاصه حالا بگذاریم، آقا ما میخوایم حرف نزنیم نمیشه بریم. من نکتم این بود، خب من اگه بخوام این مسئله رو درست شناسایی کنم، اول باید جایگاه خانواده رو درست حلش کنم. جایگاه خانواده، ببینید شما میخواید اینو فکر کنم ترم قبل هم گفتم دوباره میگم چون اینو بعد حرفا تکرارش هم ضرر نداره، شما وقتی میخواید مسئله رو شناسایی کنید چاره ای ندارید، قطعا این که دارم میگم راه مناسبه فرض نگید گزینه دومه، اگه گزینه دوم پیدا کردید من ببینید حتما باید ببینید مسئله چیه. مسئله این است که وضع موجود مطلوب نیست دیگه، همیشه مسئله اینه. اما ما بحثی داریم این مسئله که باید باشه نیست، و درسته؟ اولین کارتون قبل از اینکه در مورد وضع موجود هر گونه بحث بکنید، بعد وضع مطلوب رو درست شناسایی کنید. شناسایی وضع مطلوب. بعد از شناسایی وضع مطلوب که میتونید بگید وضع موجود چیه. ببینید تئوری ولایت تره که امام ازش دفاع میکرد، ریشش چیه؟ یکی از ریشه‌هاش این است که چرا میگه فقیه باید در رأس بشینه؟ فقیه چه مزیتی داره به جامعه شناس؟ ببین الان ما فعلا از نظر دینی نه از نظر اجتماعی تحلیل کنیم. شما میگه آقا جون کی بشینه مدیریت کار انجام بده؟ کی جهت‌دهی کار رو انجام بده؟ الان دلاز عرفی فقیه بهتر میتونه جهت‌دهی کار بکنه یا جامعه شناس؟ مادام که ندونید چگونه میشود مسئله را شناخت حل کرد، میگی جامعه شناس. جامعه شناس جامعه میشناسد. اون فقیه که جامعه شد، فقیه چی میشناسد؟ کتاب خدا رو میشناسد، دستور خدا رو میشناسد. اما زمانی شما دید مسئله شناسایی کنید که بدونید وضع مطلوب شما دقیقاً چیه و وضع مطلوب شما غیر از مراجعه به متن جامعه است. وضع مطلوب شما باید خود متون دینی بفهمی حجاب یعنی چی. نه حجاب یعنی چی، یعنی فقط حد واجب شرعی، معنای حجاب که قبل تو جامعه مستقر بشه. خب این کار متخصص دینه، نه کار متخصص جامعه. وقتی این رو درست شناخت، شما میخواید من اینو که نقشه جامعه میگشت فر مو پیادهش کردیم هرچند که فرستادنش رو هوا این قدم اونجا چیز داریم. نقشه جامعه کشور رو من در نسخه نوش تقریبا زیر دست من بود، بعد آخرش یه جایی شد کلا اینا فرستادن رو هوا. این بود که من اونجا گفتم آقا بگیم نقشه جامعه کشور چیه، هدفش چی بود؟ یه نقد موقت کردن ما رو آوردن گفتن حالا که نقد کردی بیا خود انجام شده. همه شعار شده بود. اون گام قبل از اینکه من ورود پیدا کنم، همش گفت کشور بذار این سرعت چشم انداز 20 ساله. الان سال بعد داشت 23 سال است دیگه. شما ببینید چند تاش اصلا نزدیک شدیم شدنی که چی. کلی شعار تو شد. یادت میاد دیگه سر چشم انداز 20 ساله، یاد 20 سال قبل بود 1404 بود دیگه. الان چند سال داشت نمیارن. چرا؟ چون به جایی که یه سندی می‌نویسن که به این چشم‌انداز ما رو برسونه، شروع کردن گفتن چی خوبه و وضع مطلوب اصلا تو فضای واقعی اینا نه وضع مطلوب ندیدن. گفتن انسان مؤمن انقلابی رشید فلان فلان، دیدید یا ندیدید سند این چشم‌انداز رو؟ الان شما این جامعه ما اینه، مشکل چیه؟ هم من تو سند نقش جامعه پیشتر کار کردم، گفتم ببینید ما سه گام داریم، یعنی کاری خودم انجام دادم. گفتم وضع مطلوب ال در کشور ما، نه وضع مطلوب ال عند الله، وضع مطلوب ال در کشور ما چیه رو باید بدونیم. متناسب با این وضع مطلوب شاخص باید در بیاریم، بگیم خب متناسب با این شاخص الان وضع موجود ما چیه، یعنی وضع موجود چی باید ببینید. شما میخواد یه بحثی توی بحث یعنی پوپر یه اشکال قشنگی میگیره به پوزیتیویستا. پوزیتیویستا میگفتن باید ذهنتون از همه چی خالی کنید تا کار علمی رو انجام بدید. پوپر این مثال رو میزنه تو چیزش، تو کتاباش هست، میگه من دانشجویان فیزیک رو با خودم به باغچه دانشگاه بردم و گفتم مشاهده کنید و مشاهدات خود را ثبت کنید. گفتن چی مشاهده کنین؟ تو باغچه هزار تا چیز هست دیگه، یعنی چی مشاهده کنید؟ گفت مگه شما نمیگید که باید از ذهنتون همیشه خالی کنید؟ خب خالی کنید دیگه، ذهن خالی برید مشاهده کنید. همه خندیدن در واقع. بعد ببینید حرف های پوپر اینه، میگه تا ندونی چی میخواهی که نمیتونی مشاهده کنی. شما الان برید توی کشور آمار بگیرید. از چی آمار بگیرم؟ شما میخواهید ببینید وضعیت طلاق تو کشور چیه؟ آها، پس باید برم سراغ زنها و مردهای متأهل که طلاق گرفتن یا طلاق نگرفتن. اصلا من بخوام وضعیت طلاق تو کشور بفهمم چیه، برم سراغ نوجوانها، برم مدارس ابتدایی. مسخره کردم خودمو؟ منظورم معلومه. یعنی شما وضع موجود درسته، وضع موجود یعنی کشور ایران، اما چجوری میتونی کشور ایران رو ببینی؟ باید قبلش متناسب با هدفی که داری وضع مطلوبه شاخص پیدا کنی. ببینیم مثلا من میگم از نظر من، حالا مثلا طلاق، از نظر من طلاق باید آمارش پایین باشد، میشه وضع مطلوب من. خب آمار طلاق در چه مؤلفه‌ایه؟ وقتی آمارش پایین باشه یعنی طلاق توی دو ماه یا طلاق توی 20 سالگی کدومش مهمه؟ یعنی مثلا بعد از دو ماه از ازدواجش طلاق بگیره یا بعد از 20 سال طلاق بگیره کدومش خطرناکه؟
20
سال خطرناکه؟
نه دو ماه
اونی که موزل اجتماعی بدونه
دو دومانیه
چون به سرعت یعنی که خانواده شکل نمیگیره. حالا بعد 20 سال میشه چن اما بعد اگه شما بگید مثلا عمر خانواده بعد 20 سال در نظر بگیرن یعنی یه پدیده دیگه داره رخ میده هیچ. اما اینکه میگن الان وضعیت خانواده سسته یعنی طلاقهایی که داره پس ببینید خود درک درست وضع مطلوب به شما شاخص میده میگه برو سراغ طلاقهایی که فاصلش با ازدواج کوتاهه. اینها طلاقهایی هستند که تهدید اصلی نظام خانواده هستند. طلاقهایی که بعد 20 سال رخ داده بچه‌ش هم بزرگ شده دیگه رفتن زندگیشون رو میکنن. واقعا خلاصا پیرمرد شدن پیرزن شدن دعواشون میشه. ولی طلاقهای یعنی شما اینکه پیرزن میرن دعواشون میشه دیگه طلاقه. ولی نه این طلاق طرف یک سال دو سال ازدواج کرده داره طلاق میگیره و این آمارش زیاد میشه. منظور منوش از شاخص یعنی وضع مطلوب تو هر چی عمیق‌تر بشناسی شاخص خوب پیدا می‌کنی. با شاخص حالا می‌تونی بری ببینی. پس نیاز نیست من برم همه طلاقا رو ببینم. من بدم اینا رو ببینم. ببین مدل راه اینه. می‌گم فقیه. فقیه چیه؟ آ هم وضع مطلوب هم استخراج شاخص کار فقیه. کجاش نوبت به جامعه شناس میرسه؟ اون گام بعدیش. برای همین جامعه شناس شما می‌تونه استاد باشه می‌تونه غریب باشه. استاد غریب فرقش چیه؟ جامعه شناس اسلامی جامعه شناسی است که دنبال استفاده از شاخص هایی برای شناسایی وضع موجود است متناسب با اون وضع اسلامی. جامعه شناس غربی شه دنبال شاخص های غربی است برای وضع مطلوب غربی. درست منظورم رو برسونم؟ یعنی این دعوایی که تو کشور مطرح همین که خود کسی خود مدیریت بگه جامعه شناس بهتره میگم استدلال من اصلا استدلال دینی نبود توجه کنید دیگه میگم استدلال عقلانیه. یعنی شما هر عاقلی اگه بخواد یه وضعیت مدیریتی داشته باشه برای همین است که تمام کشورها همین کارو میکنن. یعنی اون قوه تصمیم گیر نهاییشون به شدت متعهد به اهداف اون نظام. برای اهم مهم نیست براشون طرف مثلا همین رئیس جمهورا چند تاشون جامعه شناسند. مهم این است که متعهد به اهداف اون نظامشون باشه. ترامپ، اوباما، کلینتون تو آمریکا کدوم جامعه شناسن؟ خب فهمیدیم منظورم چیه؟ این حرفای علم زده که افراد دچار چیز میشن. خب اگر من میخوام مسئله رو درست شناسایی کنم که بعد برم حلش کنم باید وضع مطلوبم رو خیلی خوب بشناسم. نه اینکه فقط بدونم باید طلاق نباشه. وضع مطلوبم با زوایای مختلفش بشناسم تا حتی که بتونم از شاخص در بیارم. منظورم معلوم شد؟ حالا با این زاویه است که من میگم اگه ما میخواییم مسئله خانواده در اسلام حلش کنیم اولین و مهمترین گام این است که بفهمیم خانواده تو اسلام چه اقتضاعات داره. آیا خانواده یک واحد اجتماعی هم که ترم قبل میگفتن؟ خب من این ترم قبل میگم نه خانواده واحد اجتماعی نیست. حالا واحد اجتماعی نیست یعنی چی؟ یعنی من این ترم خواهم یه مقدار زیادی سر این بحث کنم که خانواده واحد اجتماعی. بعد از اینکه این بحث رو مفصل کردم یعنی سیر ترم رو دارم میگم بعد از اینکه من یه بحث مفصلی درباره وضعیت خانواده کردم که وضع مطلوبش چیه میرم سراغ چیز که حالا اگه برسیم تو همینجا اون سوره نساء هم که ترم قبل نرسیدم بگم این ترم مثلا اصلا آیه اول سوره نساء بعدش میرم یه گزارش خیلی مختصری از وضعیت خانواده تو غرب توضیح میدم که خانواده تو غرب وضعش خوبه وضعش خوب نیست الان خیلی وضعش خوبه کی گفت وضعش بده؟ یعنی شو با چه عینکی داری نگاه میکنی که میگی وضعش بده؟ وقتی میگه خانواده شامل خانواده همجنسگرا هم میشه؟ بیان میدید که خیلی به شدت دارن تعریف میکنن خانواده همجنسگرا. خانم ملا بردی بود دیگه تو چیز عکس زده بود که روز خانواده عکس همجنسگرا هم زده بود. ببینید چقدر فرقشه. شما میگه آقا جون خب این قرار همجنسگرا هم ازدواج کردن پس آمار ازدواج رفت بالا یا نه اینی که شما میشتوی میفهمی خانواده چقدر خورده زمین. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی شما تا اون شاخص رو نداشته باشی اون وقت هم حتی نداشته باشی هر چی حرف بزنی حرفایی است که برای فضاهای تطبیقاتی اینا خوبه. خب بعد از اون که در اومد یک گزارشی از وضع خانواده در غرب می‌دم یک گزارش از وضع خانواده در ایران که حالا خانواده در ایران در حال فروپاشیه یا مثلا دو تا دیدگاه مهمی که الان تو ایران هست آیا خانواده در حال یکی که خان تغییر نکرده که این دیگه الان فکر نمی‌کنم طرفدار داشته باشه دو تا دیدگاه در مورد خانواده در ایران هست خانواده در حال فروپاشیه خانواده در حال تغییره کلن خیلی فهم کنه دوام چون که فروپاشی دو تاشون هم گفتن ولی بعد مطلوب یعنی ذهنیت شما از بعد مطلوب چی باشه یارو میگه آقا بوتن بعد مطلوب داره از بین میره خانواده یه بار میفهمید تو فضای بعد مطلوب این هم یه مدل دیگری از خانواده است. ما با یه خانواده ای داشتیم خیلی هشت و نش داشتیم الان یه مدل دیگری از خانواده داره میاد که اینا میتونه بعد تو فضای مطلوب قابل قبول باشه. منظور معلومه یعنی خامش بعد بریم ببینیم که میرسیم یا نمیرسیم. مختصرش بگم حالا موضع میگیرید. من حقیقتش من محتاطم، گفتم قبلا بهتون هنوز چیز نتیجه نرسیدم. به نظرم قاطع نمیشه هیچ کدومش گفت، ولی ذهنیت هایی هست که حتی تو جهان هم در حال فروپاشی نیست، چه برسه تو ایران. ولی این معنیش که خیلی خانواده خراب شدن، اینو منکر نیستم، ولی فروپاشی خیلی بار معنایی خاصی داره. من به نظرم خانواده در حال تغییرات، البته برخی تغییرات ضرره، ولی تغییر در حد فروپاشی و خانواده محور، یعنی با اینکه به شدت فشار هست که خانواده نباشه تو غرب، این خانواده نباشه منظورم معنایی ها، یعنی همه چیز تعدی اجتماعی باشه، هنوز تو خود غربش هم خانواده هست، یعنی هنوز که هنوز ناخودآگاهشون، چرا؟ چون خانواده پدیده الهیه، یعنی خدا تو عالم خانواده رو مقدرت کرده، هزاری هم شما بخوای حذفش کنی فقط مخفیش میکنی. برای روابط خانواده توی غرب هم هنوز فعاله، برخلاف این که ما به شدت شو ای خاصی پشکه نیست. خب این بحث در واقع سیر بحثی که انشاءالله امروز خواهیم داشت، یعنی این ترم خواهیم داشت.
اون جزوه رو دارید؟
نه، اون جزوه رو در سه چیز
فقط
اونا انجام دادن، یه کسای جدیدی بیاد شدن انجام بدن که بشه. منتها
اون روشی که آموزش گفت که
گفته بود به من
شما
دادم، منطقه از این من کسی پیگیری نشد توی کلاس شما، اونا رو بهشون گفتم، اونا رو توی نکردم دیگه، من خیلی پیگیریش نکردم. اگه پایکار
هست یه جلسه رو فرمودید که بگید
بیاده
شده بگید اصلا چی؟ دادم؟
نه دیگه، من در از این طرف هیچ مطالبه ای نبود، منم اونا اصرار نکردم، من گفتم شما پیگیری کردید یعنی میخواد، بعد هیچ خبری نشد از این طرف. یک بار با آقای طالبی گفتم باید فایل تیک دیگه‌اش کنم، تیکرش برای من 10 دقیقه کم بیشتر وقت نداره، خواستم تیک کنم گفتم ولش کن، نه اینا مایلن من چیکار دارم؟ حالا اگه مایل هست میدونم، من که نگفتم که یه تایش شما میگید چرا نرفتی، میگم چون ده هیچ مطالبه از طرف نیست، اگه مطالبه
انجام دادیم
ما نه. خب ببینید من این ترم
ببخشید یه دونه این آخرش این درس رو قبلا گفتید مثلا
بله بله بله
همون
یکی 400 گذاشته بوده توی اصلا اینو سوسایدای نه غلامی تنظیم میکنه، خودش درس قبلی منم میذاره، من اغلب اینا رو حداقل 4 5 بار گفتم حداقل. بله چند هم جزواتی دانشجویان آماده کردن، من تا جزوه که سال قبل دارم بهتون جزوه خوبی بود، خودم پسندیدم، وگرنه برخی وقتا جزوه درست میکنم برای من میفرستن نگاه میکنم پایگانیش میکنم، خاصیت میتونم نگاه کنم
اگه
نگاه میکنم اگه فرستادم میفرستم، ولی قالا اینه که بایگانی میکنم ارجاع نمیدم، به خاطر که خوندم دیدم که با خیلی این شاخ اون شاخ رفته بود اصلا مطلب نگه
چی؟ من شما داشتم یه روزه که تموم شده درستشون
بله؟ بله غالبا این درست من تدریس کردم. خب من فقط یه نکته هم گمانه چیز، من این دوتا مقاله فطرت و فطرت جنسیت که ترم قبل نگفتم به شما، خب این چیه؟ چون من اون موقع علتی هم نگفتم که اون من یه مقدار زیاد بحث انسان شناسی رو توی ترم قبل گفتم اینجا، منتها اینا رو من منقعش کردم تو دوتا مقاله، یه مقاله فطرت، مقاله دوم فطرت و جنسیت، این دوتا مقاله رو انشاءالله خدمتتون میدم که این حرفی که ترم قبل تقریبا امهاتش رو گفتم رو هم تثبیتش کنم، در واقع بگم حالا یعنی این ببین پس الان مسئله اصلی من تو بعض مطلب این است که تبیین کنم برای شما این سرفصلی گفتن جایگاه خانواده در اسلام، این نشون میده خانواده چگونه یک چیزی است غیر از بعد فردیت، برای این دوباره به شدت من میخوام برگردم به بحث انسان شناسی، اما انسان شناسی ای که میخواد باز کنه جایگاه خانواده چیه، خیلی از مؤلفاشو من توی ترم گفتم، برای همون مقاله رو ان شاء الله خدمتتون میدم، گروه داریم دیگه چون گروه، اگه من یادم رفت یه پیام یادآوری بدید من اون دو تا مقاله رو خدمتتون میفرستم، اون دو تا مقاله رو سعی می‌کنم یکی دو جلسه کلش رو بگم که اون مبنای درستابی این در واقع بحث‌های متفرق ترم قبل هم منظم بشه تو ذهن شما که با چه الگویی ما می‌خوایم بریم سراغ پدیده خانواده، بعد که اون رو که گفتم حالا بلاز منبر هم در جمع بشه، چون دو تا مقاله، بعد میرم سراغ دیدگاهی که شهید طاهری تو کتاب نظام حقوق زن در اسلام داره، کتاب نظام حقوق زن در اسلام از معدود کتابایی است که این نگاه خانواده رو توی فضای قوانین خانواده باید پیاده کرده، یه نشون داده اگه ما خانواده رو غیر از سایر سازمان اجتماعی ببینیم قوانینش چجوری تحلیل کنیم، چون اغلب شما توی فضای طلبی این کتابو خوندید درست میگم یه درستون بوده دیگه، این رو من خیلی نمیخوام کل کتاب بگم، اونم سعی کنم تو یک یا دو جلسه اون ساختاری که شهید داری پشت ذهنش هست که با اون ساختار این کتابو نوشته که در واقع نسبت قوانین رو شرح میده بگم. بعد از اون ان شاء الله حالا شرم یاد برسه که تفاوت این بنیادین این دو تا نگاه رو توضیح میدن که حالا نگاه اسلامی چی شد، نگاه غربی چی شد، چجوری دارن خانواده رو میبینن. حالا تیتروار فقط بهتون میگم ذهنتون درگیر بشه. ببینید تو تلقی خانواده اصل جامعه است، جامعه هم چجوریه با توافق ما داره شکل میگیره. جامعه چجوری داره شکل میگیره؟ چی؟ غربی. چرا شکل میگیره؟ با توافق میگم مشکلات داریم، نمیتونیم تنها زندگی کنیم، مجبوریم با هم زندگی کنیم. اما هر چه قرار میذاریم با هم، با این مدل خانواده هم یه جور قرار گذاشتن بین همه. یعنی به لحاظ رتبی اول جامعه است بعد خانواده. خانواده یک پدیده داخل جامعه است. اما تو نگاه اسلامی که ان شاء الله وارد بشیم، اول خانواده است و خانواده باید قوام پیدا کنه تا بعد به امت برسید شما. وقت جامعه شما میشه امت. امت با جامعه تفاوت جدی داره. شاید ترم قبل هم اشاراتی کرده باشم، نه بحث کردم این ده نیشن استیت رو گفتن؟
کلمه نیشن استیت رو نمیدونم، ولی اینکه خانواده
رو
اینو
معناش
با
امت جامعه و اینها.
حالا بس امت هم شما ولی خب اینکه خانواده اوله و
نه خود نه این یه بحث خاصیه که در واقع امت که امت با جامعه سوسایتی فرق داره. حالا شما مثلا ما از معضلات نظام جمهوری اسلامی که ما با امت سر و کار داریم یا با جامعه ایرانی. الان همش تو مقام بحث کردن شعار امت میدیم، اما به لحاظ عمل کردن با جامعه ایرانی سر و کار داریم.
امت اسلام که میشه همه جهان، ولی این
بعد ببین این لوازم داره. این مقاله من احتمالاً تا اون موقع به شما میرسه دیگه، برای همین همایش امت که دارن یه مقاله دارم اونجا میمیسم، امیدوارم تا اون چون اینا قالان باید فردین بهشون تحلیل دارم. این بحث فکر نمی کنم برای قبل ترم برسه، برای ترم بعد میگم ذهن شما درگیر بشه. ببینید چالش ها فقط شعاری نیست، چالش جدیه. مثلا شما الان مثال خیلی کاربردی، مسئله غزه مسئله ما هست ها. از چه جهت مسئله ما؟ از جهت جامعه ایرانی، از جهت امت اسلامی. امت چون نگاه امتی داریم ما طرفدار غزه ایم. خب اینایی که مخالف ما هستن چی میگن؟ اشکالشون اشکال منطقی مهمیه. میگن تو از ما مالیات میگیری، به ما هم میتونی زور بگی، بعد مالیات ما رو میگیره خرج کسایی میکنی که به اونا نمیتونی دستور بدی. اشکال فهمی چی شد؟ یعنی هم پول ما رو میگیری، هم اعمال نفوس اون رو نمیتونی بکنی. یعنی الان ایران به حماس بگه این کارو بکن، حماس بگه نمیکنن، چیکار بکنه ایران؟ هیچ واقعا هیچ نمیکردی نکرد. درست منظور برسونم؟ ببین این چالش امت و جامعه است. یعنی اگه شما میخوای با امت کار کنی، خب برو با امت کار کن. اینا که اگه میخوای با جامعه کار کنی، بیا با جامعه کار کن. توش چجوری میتونی تو موقف جامعه وایسی بعد هر از امت بزنی؟ این چالش مهمه. ان شاء الله من مقالهشو میمیسم، من میخوام تو این بحث وارد بشم که ما چجوری میتونیم تو چالش حرکت کنیم. بعد این چالش چه ارتباط شیعی داره به نقش خانواده؟ مؤلفه خانواده چجوری معنای امت رو توی ما تثبیت میکنه؟ یعنی ما اگه خانواده رو جدی بگیریم، مجبور امت رو جدی بگیریم، نمیتونیم صرفا با ادبیات جامعه بریم جلو. بعد اگه اینو گرفتیم اون مشکل چیکار کنیم؟ جامعه از ما انتظار داره که امت انتظار نداره، امت از ما انتظار داره که جامعه انتظار نداره. این بالانسش چجوری انجام بده؟ ببین تو از لوازمی که این بحث داره، من فقط دارم میگم هدف مردم آزاریه دیگه. ذهن شما رو درگیر کنم، خودتون بعداً فکر کنید. اینا هر کدوم البته موضوع شما شان مطالعه زننده نیست، ولی میتونه موضوع رساله باشه. ببینید شما هویتتون ایرانی یا اسلامی؟ بعد این ایرانی اسلامی با هم گیر کرده. گیر کردهش یعنی چی؟ یعنی خواستم اون نکته که خواستم میگم تو از ذهنم پرید.
اون
تا این
بحثش
اسلامی ایرانی
پیش رفت، حضرت آقا میگن ولی
بقیه میگن نه. این نه، حالا خود کلمه اسلامی ایشه دنبال اینه که بگه من هم اسلامیشو میخوام داشته باشم، هم ایرانیشو داشته باشم. بعد این یادم افتاد نکتم. ببینید شما هم تو الگوی امت، هم تو الگوی جامعه شهروند درجه یک درجه دو دارید. یادتونه اینا خیلی میگفتن که ما شهروند درجه دو نداریم؟ آقا اون شهروند درجه دو هم اصلا مگه میتونی شهروند درجه دو نشوشید؟ تو نگاه امت شهروند درجه یک شما میشه کی؟ میشه مسلمان. شهروند درجه دو میشه کی؟ میشه غیر مسلمان، مخصوصا بهایی ها، مخصوصا کسایی که اصلا با اسلام کمونیست ها. اینا میشه شهروند درجه دوی. حال شاید بگیم اهل کتاب هم درجه دو نمیشن، ولی دیگه بهایی و کمونیست و اینا رو کاملا درجه دو میذاری. درجه دو معنی که حالا اگه شما نگاه جامعه داشته باشی شهر درجه دو داری یا نداری؟ داری. چی میشه درجه دو؟ میشه افغانی های تو ایران. همین دعوایی که الان هست دیگه، دیدی افغانی تو ایران اینا دید چقدر بد و بیرا میگن بهشون توی فضاهای چیز. میگه چقدر درجه دو دیگه، آقا مگه شما نمیگید چقدر درجه دو نداری؟ آقا نمیتونی درجه یک و دو نکنی. شما همین که یه جا رو بستی گفتی جامعه یا امت من اینه، کسایی که تو این مؤلفه نباشن میشن درجه دو. دعوا سر این است که معیار من برای درجه دو شدن خطش جغرافیاییه، اینا یه خط جغرافیاییه، بعد خط جغرافیشون هم خیلی الکیه، چون این بنده خدا افغانی تو ایران به دنیا اومده، میدونید یا نه؟ خیلی از افغانی ها الان 50 سال قبل اومدن تو ایران و هنوز پدر بزرگش افغانستان بوده، ولی بهش که افغانی یعنی یه چیزی کاملا اعتباری. این شد چلا شهروند درجه دوی شما. خب ما الان خلاصه شهروند درجه دوی ما کیه؟ الان شما بلازه حکومت دارید با اینا شهروند درجه دو معامله میکنید، درسته؟ یعنی شما الان بهایی ایران کسی میره بگیره به زندانیشون کنه، حالت عادیش زندگیشون ها، ولی یه کسی فعالیت تزیید تبلیغی و اینا بکنه علی نظام بکنه، آره، ولی الان خیلی بهایی میدونید دیگه دارن زندگیشون رو میکنن، کسی هم مانو بداره زندگی کنه کاری بکارشون نداره. الان این حکومت داره با بهایی شهروند درجه دو معامله میکنه یا با افغانی ها؟ منظور معلومه؟ پایین ببینید، یعنی شما وقت بعدی مشکل ما توی جمهوری اسلامی اینه که شعار دین میدیم، ملی گرایانه رفتار میکنیم، چوب دین هم میخوره، چوب دینمون هم چوب میخوره، یعنی همه فحششو به دین میدن، در حالی که اونی که تو مقام عمل داره رخ میده افغانی است که داره اذیت بشه، نه بهاییه. منظور معلومه دیگه، ولی همه فحش میدن که شما دارید بهایی‌ها رو اینجوری میکنید و خودشون میان افغانی‌ها رو اینجوری درجه دو میذارن. خب این پارادوکس هایی که این پارادوکس رو فهمش نکنید نمیدونید. هم افتاد بگو ما طرفدار اومدیم بی خیال. خب طرفدار اومدید دیگه از این بهایی مالیات هم نگیر دیگه، با بهایی رو کار نداشته باش دیگه، تو که طرفدار اومد بودی. خب اینم یه نکته. بعدش وارد بحث سوره نساء میشن که تو سوره نساء، سوره نساء از سوره هاییست که خیلی قشنگ این ربط هم خود خانواده رو نشون میده که خانواده رو چگونه باید فهم کرد، همین که چگونه از خانواده به سمت امت باید حرکت کنید. این دوتا توی این سوره باز شده که بعدم چیز میشه. آهان داشتم اینو گفتم، گفتم بلازه کتاب ها اون دوتا مقاله فطرت خودم، بعدش کتاب نظام حقوق زن در اسلامه، بعدش وارد بحث این سوره نساء میشین. تو سوره نساء من این آیاتشو تو اون تفسیر یک آیه در روزی که دارم قبلا بحث کردم، فایلشو کلا در اختیار شما قرار میدم، این چند آیه. البته اون فایل مفصلیه، چون من بحث احادیث آوردم، نمیدونم لغت آوردم، اینا هیچکدوم نشه برای شماها یعنی ضرورت نداره، ولی اون چایی که دارم تدبرها رو نوشتم خیلی بحثه من تو اون تدبرها هست. یعنی شما که دنبال متن میگی شاید علت که کسی های متن نکرده متن باشه، چون اینجا تقریبا متنای آماده اینجوری داره. و بعدش میرم سراغ غرب و ایران. توی غرب یک کتابی آقای دکتر سمیعی داره به اسم سمیعی به اسم خانواده در بحران. اینو آقای شاب آقای دکتر اسلامی تنها درس داشتید؟ چه درسی؟ خب چه درسی؟ تاریخ تحولات خانواده باشون داری؟
فقط
درسن. فقط درسنی باشون دارید؟ تاریخ تحولات خانواده با کی دارید؟ هنو نداشتید؟ ایشون که این درس رو قبلا میداد، ایشون این کتاب آقای چی رو توضیح میداد. اگه من میپرسم اگه کسی این کتاب رو تو درس دیگه میگه که کار من راحت میشه، من دیگه واگذار میکنم میگم اون وضعیت خانه در غرب و تو این کتاب در غرب. اگه نشد که، اگه نمیگه که، من احتمالا اینو میذارم. یه سخنرانی هم من دارم خانواده در جدال چیز جدال با تمدن غربی، هم چیزی که اونجا تقریبا متنش هم تقریبا پیاده شده تو سایت من هست، اونم در اون که میخوام غرب رو توضیح بدم اون سخنرانی کتابه هست. بعدش هم توی خانواده در ایران هم اگه خواستید آقای ارمکی چند تا کتاب داره، یک کتابش اسمش خانواده ایرانیه، اون کتاب هم برای فهم وضعیت موجود میتونه کتاب خوبی باشه. اینم در واقع کتابی که انشالله اگر برسیم این ترم ازشون استفاده کنیم. تقی آزاد ارمکی شو چند تا کتاب در مورد خانواده با هم خانواده ایرانی داره، یک کتابش اسمش خانواده ایرانیه، مثلا نوشته که مشکلات خانواده ایرانی، اون رو نمیگم، اون که فقط نوشته خانواده ایرانی، اون کتابش یه تحلیل جالبی از وضعیت ایشون. طرفدار تغییره نه فروکاشتن، ولی من تغییر معنی ایشون رو قبول ندارم لزوما، معنای تغییر و فروپاشی جو خیلی تغییر دفاع میکنه، ولی یه جور دفاع میکنه که انگار مثلا چیزی هم رخ داده. نه من میگم نخیر، چیزی رخ داده و ضربه هم داده و این تغییر رو چقدر باید باشه همراه شد چقدر نباید باشه همراه شد، جون خیلی ادعا میکنه نه این تغییر رو باید باشه همراه شد. خب این از سیر بحث ها. خب اگه کسی سوالی داره بفرمایید، اگه نه ما دیگه وارد اصل بحث میشیم. هم نمونه کسی سوال نداره.
از 10 سال همونی که کلاس گفته اینجوری حالا
با... بله بله، یعنی امتحان از بحثی سر کلاس این جدوات رو میدم برای اینکه راحت باشید و کار چیز باشه، وگرنه اگه چیزی تو اون جدوات یا کتاب باشه من سر کلاس بحث نکرده باشم هیچ سوال نمیدم. بله خب من پس شروع میکنم از اون مقاله فطرت هم شروع میکنم. اون دوتا مقاله که گفتم، یکی مقاله فطرت، یکی مقاله فطرت و جنسیت. مقاله دوم امتداد مقاله اوله، یعنی شما اگه مقاله دوم براتون میفرستم شما مقاله اول بخونید بعد خلاصه مقاله اول تو مقاله دوم اومده، چون من گفتم که در واقع امتداد بدم بعد امتدادمو دیگران که نمیدونن من تو اولی چی گفتم یه خلاصه ازش گفتم که من این مؤلفه رو گفتم بعد وارد دوم میشم. منتها خلاصه رو غالب افراد اگه مقاله اولو نخونن نمیفهمند. یعنی من یادم حتی برای ارزیاب که رفته بود طرف کل اشغال گرفته بود اون فرازهای خلاصه، میگم بابا این خلاصه است اینجا ادعای هستی من اینو خواهی اشکال بگیری برو اون مقاله قبل اشکال بگیری، من ادام بعد اینه. محمد سمیعی، بله این کتابش خیلی ارزونم هست، بزنید به 16 تومن بود تا چند وقت پیش، حالا چرا نیست بس که فروش نرفته چی؟ میدونم الان قیمت بزنید فکر نمی کنم حالا بالاشون، من تا سال قبلم 16 تومن خریدم چون چند بار گرفتم. آره خیلی نه قیمت قدیم مونده بود، حالا بذارید ببینید قیمت چنده، فکر نمی کنم اگر رفته باشه بشه 30 تومن بذارید تو این کتاب فروشی ها چیز. خب من پس اولش یه بحثی دوباره در برای اون مقاله فطرت میگم، یه مقدار بحثم دوباره میشه بحث انسانشناسی، یه دفعه نگه چنون دوباره رفت بحث انسانشناسی دوست داره، به خاطر که میخوام مقدمات رو بگم موضوع بحث رو گم نکنید. من مثلا میده که خانواده رو توضیح بدم، خانواده رو به عنوان یه مؤلفه اصیل انسانی میخوام توضیح بدم نه یه مؤلفه قرار. ببینید شما الان اینجوری بگم، آیا وجود مثلا سازمان مثلا نمیدونم آب یه مؤلفه اصیل انسانیه؟ شرکت مثلا پتروشیمی، شرکت چرا رفتی؟ یعنی مثلا اگه انسان یک زمانی شرکت پیداشون وجود نداشته انسان کم داشتن تو انسان بودنشون؟ من دارم اینها، یعنی یه شما میگه آقا یه با تلقی شما از خانواده یه چیزی مثل شرکت پتروشیمی، شرکت مثلا آب و فاضلاب ایران، شرکت مؤسسات مختلف، یه با این تلقی رو داری؟ این تلقی تلقیست من ادامه که قربی این تلقی دارم، یه تلقی این است که نه اساسا خانواده چیزیه تو ذات انسان که شما نمیتونی انسان داشته شو بدون خانواده. این که نمیتونی داشته باشه یه جور دیگه هم بگم، آیا این معنی خانواده که من دارم میگم تو حیوان وجود داره؟ چون خب حیوان هم خود بچه‌شون رو باید دیگه دارن دیگه. نه نکته من اینا، خانواده که من میخوام بگم خانواده ویژگی خاص انسانیه، یعنی نه تو حیوان وجود داره، حیوانان درسته، یعنی من نمیخوام بگم اگه دو تا آهو با هم ازدواج میکنن بچه‌شون رو نمیدونم 3-4 ماه 5 ماه 6 ماه نگه میدارن اینا یه خانواده هستن. ممکنه شما با تسامح کلمه خانواده بشین به کار بگیرید، ولی من خانواده که میخوام بگم برمیگره به انسان شناسی من، میگم انسانی که ما میشناسیم یه جوری است که این انسان حتما خانواده داره. خب یکی از مؤلفه اصلی انسانی، یعنی تو انسان شناسی تو شما به خانواده برسید. ببین شما اگه میخواییم مثلا به پدیده مثل شرکت پتروشیمی برسی نیازی بحث انسان شناسی داشته باشید که ما آیا نیاز به شرکت پتروشیمی تو جهان داریم یا نداریم، یعنی چون ممکن انسان شناسی نشه باشه. مثلا فرض بگیرید که ربات ها بیان پتروشیمی درست کنن توی مریخ، مثلا نیازی حتما انسانی وسط کار باشه که این پدیده باشه. اما شما برای اینکه پدیده به اسم خانواده داشته باشه حتما باید در مورد انسان تأملاتی بکنید. خب اون مقاله فطرت هم من اون مقاله گفتم فکر کنم خدمتتون، اون مقاله شاید حاصل 20 سال کار فکریه، نه 20 سال فقط نشستم فکر کردم این یکی رو نوشتم، یعنی مسئله 20 سال تو ذهن من درگیر بودم، مدت تا تو کلاس‌های مختلفم درگیر بودم، این 20 ساله توی این مقاله چیز شده. برای همین است که هنوز اقدام کنم دو مقالات مهم هم قالایی گفتم چیز هم مفتاد هم این نظرم عوض میشه اینا، این 4 سال قبل نوشتم هنوز که ازش دست فرم نداشتم، 4 سال 5 سال قبل سال 95 سال قبل نوشتم
مثلا کتاب دیگه
نمیتر
بوده استرد پولش نمیش بیشتر میشه از خود خریده 100 تومن خود خریده
11
تومن
بوده 11 تومن بوده بعد 15 تومن بوده 11 تومن بوده
گفتم قیمتش
چیزه خیلی
حجمه تاکسیش تا بیرون رو بشه گفتم کتاب از قبل مونده قیمتش ارزونه
چی؟ اون انتشارش ورشکست شده باید
نه این ناشرای دولتی غالبا گرو نمی‌کنن. این ناشرش ناشر دولتیه، ناشرای دولتی شما پیدا کنید خیلی الان کتاب قیمت هنوز مثلا مال 10 سال قبل 15 سال قبل قیمتش هم مونده.
خب این تجدید چاپ که نکرده. این حتما
آره همون مونده. یعنی مثلا اون موقع تیراژ مثلا 2000 تا زدن 2000 تا 200 تا فروش رفته درگش مونده. بله همینه که الان شما تیراژهای سالهای اخیر نمیکنه قالا 500 خیلی تیراژهای 200 500 اینا میزنن که تموم شد دوباره بزنن که اینجور ضرر نکنه. حالا میگم البته این غیر دولتی ها که قیمتش میبرن بالا ولی اینجا دولتیه. خب ببینید من اون مقاله فتنم چیکار کردم؟ ببینید گفتم برای شما من مسئله این نیستش که منبر برم یه توضیحات بگم انسان خیلی خوب است. مسئله این است که انسان وسط دعوا رو حلش کنم. برای همین تو مقاله رفتم گفتم ببینید تو دیدگاه‌های غربی ها درباره انسان یه دعوایی هست. یه عده میگن انسان الفه، یه عده میگن انسان ب. موضع ما در قبال این دعوا چیه که دقیقاً معلوم بشه که این فطرت، من گفتم فطرت. خب یکی بس خود کلمه فطرت اول اینو بگم چرا از این کلمه استفاده کردن؟ خب این کلمه قرآنیه. این کلمه یعنی اول دفع دخل مقدر کنن. چون این کلمه رو خیلی افراد استفاده میکنن من منظور خاص دارم از این کلمه. منظورم دقیقا منظور قرآنی این کلمه است. فطرت یعنی چی؟ فطرت یعنی فطرت دیگه. خیلی فطرت. خودش فطرت. ببینید فطرت یکی مادهشه یکی صورتشه. یعنی یکی ماده فطره یکی هم وزن فعله. ماده فطره یعنی چیزی که از نو پدید آمده بی سابقه است، یعنی خلق بدی آفرینش بی سابقه. آفرینش بی سابقه در مورد کل آفرینش خدا صادقه. برای همین ماده فطره نیستش که خواست انسانه. چون قرآن تعبیری داره که فاطر از سماوات و الارض. اصلا خدا کارش بی سابقه است. خدا آسمان هم که آفریده قبلش آسمانی نبوده که از جوش آسمان بسازه. زمین هم آفریده قبلش زمینی نبوده. پس ما یه ماده داریم. وزن فعله یعنی چی؟ وزن فعله ادبیات عربی اگه خونده باشید بلد باشید میگه که مثلا جلست و جلست عبد، یعنی نوع خاصی از اون فعل. وزن فعلا نوع خاصی از آن ماده. ماده من دارم اینا ماده اینه نه ماده من این جسم از اون ریشه ریشه لغوی از اون ریشه لغوی. خب پس با این توضیح چی میشه؟ میگه یه آفرینش بی سابقه ایه که غیر از یه بی سابقه است خیلی خاصه. برای همین منظور از فطرت نوع خاص آفرینش انسانیه. این اصل دعوای منه. اگه یادتون باشه ما ترم قبل که بحث تلقی دارون و تلقی قرآنی رو مطرح میکردیم گفتم ببینید دو تا تلقی از انسان هست. یه تلقی تلقی داروینیه. تلقی داروینی میگفت چی؟ گفت انسان یه حیوان پیشرفته است. یادتونه دیگه؟ یعنی حیوان یک گام رفته جلوتر. قبلا نمیدونم سوسک بود، بعد شد موش، بعد شد اشته میدونم فلان، حالا اینا من دارم میگم این حیوان اومد جلو شد میمون، از میمون هم یک گام اومد جلوتر شد انسان. این یه تلقی از انسانه. یه تلقی من بگم هندی، اسم میگم هندی، تلقی هندی از انسان. اصلا انسان یه روحه، یه امر اونوریه. یعنی این تلقیه مثلا تلقیه تو فضای مسیحی هم خیلی رایجه. یعنی انسان اصلا از جنس یه واقعیت دیگه است. انسان تو دنیا اشتباهی اومده. تلقی که آقای مطهری تعبیر میکنه مرغ در قفس. یه نسبت انسان و زندگی دنیا مرغ و قفسه. مرغ در قفس، قفس هیچ نسبتی با مرغ نداره. تنها نسبتی که باید بشکنی مرغ ازش آزاد بشه. معلومه دیگه؟
خب در قبال این دوتا اون تلقی که من جلسه قبل داشتم میگفتم، یعنی آیا انسان از رده حیوان یا از رده فرشته است، یا انسان ترکیب اتحادی نفس و بدنه، ماده و معناست، اون یعنی نفس هم داره بسن روح بدنم که خیلی تعبیر قرآنیش درسته بشه، یعنی هم کاملا سابقه جسمانی داشته هم یه چیز کاملا مقابله بهش وارد شده نفختوفیه مروحی، یادون هست دیگه تا اینقدر بحث کردیم. خب این کاری کرده که انسان رو شما نباید تو این فضا تحلیل کنی، نباید تو این فضا تحلیل کنی، یعنی شما نمیتونی انسان رو تو هیچ رده دیگری از موجودات تحلیل کنی، نه تو رده حیوانات باید تحلیلش کنی، نه تو رده فرشته ها باید تحلیلش کنی، باید یک مدل دیگری تحلیل داشته باشید. خب اگر این مدل بخوایم داشته باشیم که من جلسه قبل اینا رو اشاره کردم، گفتم ببینید شما از اشتباهاتی که قالبات فضای فرهنگ دینی ما ها رخ داده اینه که میگیم مثلا اگه این حیوان باشه ذهنیت ما این است که انسان اینه، یعنی ذهنیت ما اینه که انسان اینه، یعنی به لحاظ بدی هامون به حیوانیت ختم میشه، اما به لحاظ خوبی ها میریم بالا، بلکه ذهنیت اینو گفته بودن نفتیدن اینو شکل نکشته بودن؟
چرا
در واقع حتی میتونم بگم تلقی سنتی ما اینه، هرچی حیوانی باشه بده، هرچی انسانی باشه خوبه، بعد میگه مثلا کرم، سخا، جود، اینا همش ویژگی انسانی، محبت، اینا انسانیه، درندگی، شهوترانی، فلان اینا دیگه حیوانیه، بعد یه عده آدمایی که دقیق‌تر میگن نه آقا جون اونا هم تو حیوانات هست، یعنی شما اصل نجیبه، خروس غیرتیه، نمیدونم یعنی غیرت، نجابت، نمیدونم وفا، سگ وفاداره، اینا تو حیوان هم هست، در واقع ماها اینجایی میگویی، اما نه شهوت و درندگی و اینا اگه ما بد میشیم شهوتمون زیاده، درندگیمون زیاده، گرد درنده هست، ما مثل گرد شدیم، خوک شهوترانه، ما مثل خوک شدیم، وگرنه خوبی ها مال این طرفه، این ذهنیتی تو ذهن خیلی افراد هست که من میگه که آقا این کاملا دیدگاه غلطیه، بلکه ذهنیتی که قرآن داره میگه اینه، یعنی همون گونه که در خوبی ها از حیوان به مراتب بالاتر میتونی بری، در بدی ها از حیوان به مراتب پایین‌تر میتونی بری، نه نگفته بودن؟
نه
نه کراسن گفته بودن که اگر تو خوبی ها میتونیم بی نهایت بریم، تو بدی ها میتونیم بی نهایت بریم، ولی تای جهنم جای انسان، حتی از اقتصاد پایین تر میتونیم بریم، تای جهنم جای انسانه. خب من دارم این واقعیت شرح میدم، اغلب افراد وقتی میگن فطرت یعنی فقط اینجوری شو شرح میدن، اصلا اینم شرح نمیدن فطرت رو، اگه ما این شکلی بکشیم حالت شکل خاص اینجا رو به عنوان فطرت توضیح میدن، این دیگه بالاتره، من حرفم این است که نه خیر فطرت کل اینه، یعنی اگه بخوام بکشیم کل اینا رو همه رو به عنوان فطرت رو ببینید، فطرت یعنی این آفرینش خاص، فطرت درسته توی این آفرینش خاص این جهتگیری به سمت بالا هم داره، یعنی هم همه چی داره هم جهتگیری به سمت بالا داره، ما چون جهتگیری رو میبینیم تو فطرت، فطرت فقط تو خوبی ها میبینیم، اگر انسان فطرت نداشته باشه عذاب نمیشه، یعنی من بخواهم همون گونه که خوبی ها مال فطرته، بدی ها هم با فطرت بدی میشن، این نه حالا نگه گفتم یه نه حالا این نه تکرارم بشه، علامه در اتاقی تعبیر خیلی خوبی داره، میگه آقا دون وقتی که اینا مسخ شدن کنو قرده پر خاصه ای میمون شدن فهوه انسانون قرده لا فهوه قردتون لا انسان، این نیست که این میمون شد دیگه انسان نیست، این انسان میمونه، گفتم این رو قبلا براتون که میگفتم که این مثل پینوکیو، پینوکیو وقتی خر شد ناراحت بود که چرا خره همه خرم بود، ما خریم چرا خر بوده ناراحتی نداره که، پینوکیو نه خر نیست نه با ما، یعنی اگه یه انسان خر بشه ناراحت میشه، وگرنه خرها که خر بودن از اولیش، گفتم نه میزنم این چیزا رو بیش
تکم
اله این استادی استادم از قول کرد اصلاحش نه هم کرد، میگفتش که برید دعا کنید آدم خر نشه، اگه خر بشه میشه جوهر خر، و جوهر خر یعنی چی؟ جوهر خر یعنی خر اینو خر،
جوهر خر یعنی یه چیزی که بزنی به کوه همینجور فوش و خر میزنه بیرون. یعنی اگر خر بشه هیچ خری به خریده این نمیشه. حالا یعنی این فهم انسان و حمار، نه حمار و خشک و خالی، انسان و حمار خیلی خردر از حماره. اصل ذاتشه دیگه، جفت خلقت خاصه تو هر جا وارد بشه کوپکو میکنه. اگه بخواد فرشته بشه هیچ فرشته به گرده این فرشته نمیرسه، اگه بخواد خر بشه هیچ خری به گرده خر نمیرسه، اگه بخواد نمیدونم درنده بشه هیچ درنده‌ای به درندگی نمیرسه. این فطرت یعنی این. و من با این مدل بحث میخوام برم جلو، یعنی حواستون باشه تو خانه تو هر جا میخواد بحث کنین ما انسان اینجوری سر کار داریم. خب این مقدمه اول بود. خب موقع این رو گفتیدم که فطرت در قبال فهم داروین است. من مقاله اصلی رو نمیدونم، دارم مقاله فطرت جنسیت دارم میخونم. مقدمه دو، نکته دومی که آوردم این است که پس این اول توضیح که فطرت یعنی که این ترکیب روح و بدن به این صورت خاص که هم روح هم بدن جزء اصلی اوست. ببینید تاکید دارم میکنم تو ذهنیت که تو خیلی از ما هست حقیقت انسان به روحشه، نه خیلی حقیقت انسان به روح و جسمشه. منظور معلومه؟ یعنی خیلی وقتا تو کتاب فلسفی دارن حقیقت انسان به روحشه. حالا اول کلام کی گفته حقیقت انسان خودشون جاده و خودشون تو فلسفی دارن ترکیب اتحادی نفس و بدن بگه حقیقت انسان به روحشه. اگه اتحادی که نمیده به روح باشه، یعنی آیا انسان یک روحیست که گیر کرده تو این جسم اتفاقی دست بر قضا و این جسم رو هر چقدر خوشحال دمی که از این چیز پرده بر فکرم چی بوده چنین قفص دست دایه چون من خوشحال ها نیست خوشحال یا نرفت خلاصه حافظ. خب این تلقی اول. نکته دوم که مقدمه دومی که اونجا آوردم این است که گفتن بین دوگانه، پس این دوگانه دومی که مطرح کردن، پس من چه دوگانه داریم؟ در حال دوگانه که یه عده میگن انسان فقط روحه، یه عده میگن فقط جسمه، ما رو میگیم نه خیلی انسان دوتاش با هم دیگه به نحو متعین. دوگانه دوم تلقی ارسطویی و اگزیستانسیالیستی است. تلقی روح و جسم ترکیبه، بله. تلقی ارسطو و تلقی اگزیستانسیالیست، این دو تلقی از انسان در طول تاریخ وجود داره. من این دو نفر رو به عنوان دو تا شهره خیلی شاخص و مفصلی رو بحث کردن آوردم، مگر این دو تا رو با هم زندگی گفتگو نکنه. اگزیستانسیالیست مال قرن اخیر ارسطو، مال 2000 سال قبل، ولی این دو تا تلقی است که تو جهان رایجه. تلقی ارسطویی، ما هر دو تا مؤلفه رو تو ادبیات خودمون داریم، ما تا شیرجه دارم هم جمع کردیم. تلقی ارسطویی تلقی اصالت ماهیتیه. این اصالت ماهیتی نگید ما اصالت وجودیم، اصالت ماهیت نیستیم، من هم پاکش کردم. میگن تلقی که یه ماهیت قطعی برای انسان قبول داره. یعنی چی؟ یعنی میگم انسان یعنی این موجود. یکی از سمرات بسیار مهمی که برای تلقی متردد میشه و ما تو فضای دینی هم ازش طرفداری میکنیم این است که غایات واقعی دارد. هر چیزی که یک ذات معین داشته باشه غایت معین داره. مثلا شما بگید دانه سی، دانه سی آیا فرق میکنه با این چوبه؟ فرق نمیکنه. یه فرق مهمی داره، دانه سی اساسا تو دنیا اومده بشه درخت سی، اما این تیکه چوبه هیچی نیست، این تیکه سنگ رو دادم این هیچی نیست، نمیخواد چیز خاصی بشه، جهتگیری خاصی نداره. علت قایی تو این فضا مطرح میشه. یعنی شما اگه گفتی این یه ذات معینی داره، ذات معین یعنی این، یعنی شما از شما سوال کنم از کجا فهمیدید میگید که دانه سیب قرار بشه درخت سیب؟ از کثرتش دیدید؟ اگه شما از کثرتش دیدم میگم آقا عمده دانه های سیب درخت سیب میشن یا عمده شو میبوسن؟ میبوسن. اگه قرار بشه عمده دانه های سیب درخت سیب بشه کل جهان فقط بشه درخت سیب، تعداد دانه هایی که میبوسن صدها برابر دانه هایی که میشن درخت سیب. بهشون از کثرت پی نبردید، از چی پی بردید؟ از ذاتش پی بردید. یعنی ذات خودش، شما میگید دانه سیب یک ذاتی دارد که اقتضای این ذات درخت سیب شدنه. آیا میشه این کاری کرد از دانه سیب درخت پرتقال در بیاد؟ امروز تو ژنتیک میگن میشه، قدیم میگفتن امروز ژنتیک میتونن دیگه ژناشو بیان جابجا کنن به هم بریزن بشه، اما این کار مطابق با اقتضای دانه سیبه یا نه؟ یعنی خروج از ذات اونه، ذاتشو به هم زدنه. آیا میشه مثلا درخت میوه رو به جایی که میوه ازش بگیرن توی پارکا حیوان باش درست کنن دیگه تو پارکا میشه، اما آیا این درخته برای این بود که ازش حیوان درست کنن؟ منظور معلومه دیگه. یعنی شما میگه از مسائل دنیای مدرن دیگه، دنیای مدرن منکر ذات شده، هر چیزی میگه اون که من دلم بخواد. میگه دانسی چی میشه؟ میگه اون که من دلم بخواد، من دانسی دلم بخواد هندونه در میارم، میام دانسی و انقدر ژنتیکی دستکاریش میکنم هندونه ازش در میاد. یعنی ذات رو منکرن، انکار ذات گرایی دنیای مدرن، یعنی هیچ چیز خودش چی نداره. من بعد مثلا تفاوت طب سنتی با طب جدید، طب سنتی ذات گرا یعنی چی؟ یعنی میگه آقا جون هر بیماری، هر مزاجی یه طبیعتی داره، این طبیعتی اختزاعاتی داره، هر بیماری به هم خوردن این اختزاعاته، ما اینو برگردیم تو اختزاع اصلیش. حالا برگردم چیکار کنم؟ میگه هر گیاهی هم یه اختزاعی داره، اون گیاهی که میتونه اینو برگردونه رو استفاده کن. طب جدید چی میگه؟ میگه من با اختزاع و ذاتونه چیکنم؟ چه شده؟ سرمو خوردم. سرمو برام اینه چرا سرمو خورد؟ آها یه ویروس پیدا کردم، این ویروس توی گلوی تو گیر کرده، میذارم میکشمش. حالا این ویروس رو میکشی، فردا میبینی پاش درد گیره. یا این ویروس برای پا مفید بود، تو این ویروس رو کشتی پا درد گیره. چرا درد گیره؟ اون عصبه فضولی داره میکنه، پق میذارم عصبه رو قطع. دیدم من دارم مسخرهش میکنم، ولی تبسون جدید نه دیگه، تب جدید اصلا کار نداره چی اختزاعی داره. میگه تو دردت اومد، بدت اومد، دمازگاهش در میارم. آقا دمازگاه این در میاری، رودش رو درست کردی، معدهش رو داغون کردی، معده رو میرم این کارش میکنم، معده رو درست کردی، قلبش مشکل بوده کرد، قلبش هم این کاری میکنم. دیدی دیگه این مریضایی که میفتن دست طب جدید هیچی، بنده خدای مادر خانومو قلبش، بعد رفت کبدش، بعد رفت یه جا رو درست میکردن اونجا رو خراب میکردن، یکی جا رو درست میکردن یکی جا رو خراب میکردن. منظور معلومه دیگه، این طبیست که ذات قبول نداره، میگه به نظر من این باید اینجا باشه. الان دیدید دیگه هیچ اصلا کار نداره. میگه چی میتونه؟ الان شما دواهای مدرن اینه دیگه، دواهای شیمیایی، دواهای مدرن. میگه که چیه؟ چی پیدا شده تو بدنه؟ اون پیدا شده. خب این چی؟ چی رو میشه نابودش کرد؟ با این میزنم نابودش میکنم. آقا اقتضا یه فقط نابود کردن و داغون کردن بلده به معنا، یا دستکاری کردن متناسب با دلخواه. فرق این دوتا تلقی معلومه؟ این تلقی ارسطویی. خب ما الان کدوم طرفیم؟ ما علل قاده اینجا. اما اکستاسیاسی حرف بزنم ما این طرف هم هستیم.
اکستاسیاسی میشه
تلقی سوم؟ نه نه، این فعلا تلقی اول گفتن، تلقی دوم اکستاسیالیسته، تلقی ما میشه تلقی سوم کنون در گفتنش. میگه فعلا که ما حرف قبول داریم، درسته؟ حالا بریم ببینیم با این حرف اکستاسیالی چیکار میکنیم. اکستاسیالیستا یه توضیح خوبی از این اکستاسیالیست بطور با نگاه دینی اگه خواستید شهید مطهری توی آخر کتاب سیری در نهج البلاغه آخر این کتاب یه توضیح قشنگی داره، من از اون توضیح دارم میگم. اکستاسیالیستا میگن اصالت با وجوده، اما وجودی که نمیگن غیر از وجود محل بحث ماست. منظورشون چیه؟ میگن که هر موجودی که به دنیا میاد ماهیتش مقدم بر وجوده. انسان، حیوانات مثلا، انسان وجودش مقدم بر ماهیتشه. یعنی چی؟ یعنی این که شما مثلا یه اصلی که به دنیا میاد ماهیتش چیه؟ اصل دیگه. این ماهیتش بر وجودش مقدم یعنی چی؟ این کی به وجود اومد؟ وقتی به دنیا اومد به وجود اومد دیگه. میگه این وقتی که به وجود اومد اصل به وجود اومد، یعنی اول اصل بود بعد اومد تو وجود. معلومه؟ سخت مشغول نوشتنی؟ همون گفته که هر وقت هم مشغول نوشتنی اصلا اتحاد در قرار میشه یا نه. ببینید اول تصورش کنید بعد ها؟
ببینید
اگه الان چقدر جزا خوب بود؟ هست، این همش تو مقاله هستش.
تو هر فطرت این رو گفتم.
این مقاله عنوانش
فطرت بنیادی برای نظریه علوم انسانی. اگه یادآوری کنید من توی ایتاب همون تو گروه برای میفرستم. فطرت به مسابقه
یک نظریه
بله بله.
انسان
شناختی رقیق بله بله. بله. ببینید چی؟
همون رو فرستم تو گروه.
بله. ببینید یه بار توجه کنید خوب، اینا میگن که تو حیوانات ماهیتش بر وجودش مقدمه. یعنی چی؟ یعنی اول اسب داریم بعد اسب به دنیا میاد و وقتی به دنیا میاد اصل به دنیا میاد دیگه، وقتی که میره اصل به دنیا میره، از این ماهیت وجودش رو میگه چیه. نه قبل از اینکه به دنیا بیاد میگه چی، خب به دنیا بیا میگه اصل، تا آخرش چی. اما میگه انسان اینجوری نیست. یعنی چی انسان اینجوری نیست؟ منظورشون چیه؟ میگه این که اول به دنیا میاد شو بهش میگه انسان، اما معلوم نیست یه خودشو چی بکنه. بخوام ادبیات دینی میگم واضح‌تر باشه برای شما، این انسانی میتونه فردا بشه خوک، میتونه بشه خرس، میتونه بشه سگ، میتونه بشه دست خودشه چی کار بکنه، خودش تعیین میکنه من چی باشم. میتونه از فرشته بالاتر بشه، میتونه از بدترین حیوانات هم پایین‌تر بشه. پس وجودش قبل از ماهیتشه. منظور اینا اینها ماهیتش که چی باشن، خودش وجود اولا پیدا بکنه، این وجود بیاد یه مدتی زندگی بکنه، خود وجود تصمیم اصلا ممکنه عوض کنه ماهیتشو، یه مدتی بشه خوک شهوترام بشه، بعد بشه عابد زاهد، اصلا کلا بشه فرشته، میتونه بشه فرشته، بعد از یه مدت بشه گرگ. معلومه؟ یعنی این ماهیت، این ماهیت از پیش تعیین شده ندارد، خودش ماهیت خودشو معلوم میکنه. معلوم شد منظور اینا چیه؟ خب این آیا ارسطو گفت نه ماهیتش قطعیه. خب اگه شما اینو گفتی، مشکل مهمی که میخوری اینه که خب ثمره گرامیگرایی نسبی گراییه، یعنی مبتنی بر تلقی نسبی گراییه. چرا؟ چون شما چه حقی داره بگید کی چی بشه؟ هر کسی خودش باید ماهیت خودش تعیین. ببین شما تو حیوانا میتونستی بگی مثلا دانه سیب بره درخت سیب بشه، کسایی که جلوگیری میکنن از دانه سیب درخت سیب بشه ظلم میکنن به دانه سیب، کسی که نمیذارن مثلا بچه سگ سگ بشه ظلم میکنن به بچه سگ، توله سگ. اما انسان دست خودش چی بشه؟ شما کی هستی که انسان تعیین کنی دلش با سگ بشه؟ شما چه ربطی داره؟ اشکال معلوم شد؟ یعنی این فرض اکستازیلی به شدت اقتضای نسبی گرایی داره، هیچ چی به چی نیست. حالا دیدگاه ما چیه؟ ما چیه؟ کدوم چیه شما؟ ها؟
ما هم
اصالت وجود کنیم. خب اصالت وجود فهم کنیم. خب ولی شما الان میگی چی؟ ما اینیم؟ یعنی میگه هیچ مهم نیست، هر کی هر چی خواست بشه بشه. شما نسبی گرایی رو پذیرفتید بس. یعنی ما ذات داریم، هیچ کی نمیتونه چی بشه. من گفتم با نظری فطرت، حالا من کلمه گذاشتم تعین بالقوه. به جای ماهیت قطعی، به ماهیت قطعی باید قطعی بالقوه است. اما ماهیت، من میگم ماهیت گذاشتم تعین. فرقش چیه؟ شما میگه آقا دانه سیب همین الان که درخت سیب نیست، اما این دانه سیب ماهیتش سیب شدنه، درخت سیب شدنه، بالقوه درخت سیبه، اما ماهیتش همین الان چیز دیگه نمیتونه بشه. من کلمه بالقوه رو نگه داشتم، اما به جای بالقوه به جای ماهیت میگم تعین. تعین یعنی اینجوری دارم میگم، همه اکسیستانسیالیست‌ها بپرسید بگه آ این بچه که الان خانم به دنیا اومد چیه؟ میگن که مثلا هیچی، فعلا هیچی نیست تا ببینیم چی میشه. نه، یه تعینی داره که همه میگن آقا این اصلا میگه بحث شما در مورد چیه؟ اگه شما میگی وجودش بر ماهیت مقدمه، پس پیش پیش نمیتونی در مورد کی داری صحبت میکنی؟ شما در مورد انسان ها دارید میگید انسان اینجوریه، یا در مورد ایکس میگی ایکس ها اینجوری هست؟ اشکال معلومه؟ یعنی یه چیز معینی مد نظر شماست، نه هر چیزی. بگه هر چیزی قبل از اینکه به دنیا بیاد نمیدونیم وجودش چیه، هر چیزی باید بیاد ببینیم چی میشه. یا یعنی میگید انسان ها قبل از اینکه به دنیا بیان هویت خودشون تثبیت نکردن. منظورم معلومه، خودم میفهمم چی دارم میگم.
وقتی انسان، وقتی انسان
ها خود انسان رو داشتید، پس انسان یه تعینی داره، قبول داره، ماهیت قطعی نداره، ولی تعینی داره، یه چیز خاصیه. این تعین البته بالقوه هم هست. یعنی چی بالقوه؟ یعنی آقا تو همه انسان که مراجعه میکنی، همه انسان رو درک کنن، راستگوی خود دروغگوی بره، یعنی همه میفهمن با این که میتونن دروغگوی قهاری بشن، اما کدوم بهتره براشون؟ یعنی این بی نهایت در این حال جهتگیری داره. فرق ما با ارسطو این هسته، ارسطو رو ماهیت قطعی داره، ما میگیم نه خیلی میتونه همه چی دیگه بشه. فرق با اکسیستانسیالیست هست که میگفتن حالا که اینجوریه هیچ جهتگیری نداره. میگم نه خیلی جهتگیری داره، اما جهتگیری تثبیت نمیکنه وجودشو. ببینید جهتگیری یک حیوان تثبیت میکنه وجودشو. یعنی چی؟ یعنی حیوانه یا مثلا یه نطفه سگ، یا سگ میشه یا از بین میره. اگه سگ نشه از بین رفته به هر نوعی که در آقا شما میگی نطفه رو مثلا یه گرگه میخوره این گرگه میره تو شکم گرگه تبدیل به نطفه گرگ میشه بعد میشه گرگ میگه این دیگه اون از بین رفت یه چیز دیگه شد نظر معلومه دانه سیب حالا مثال به دست سیب دانه سیب رو میگه دانه سیب قرار درخت سیب بشه میگه یه آدمی خورد این آدم این دانه سیب رو که خورد این مولکولاش تبدیل شده نطفه آدمه بعد توی آدم به دنیا اومد بعد این دانه سیب شد آدم میگه درست آدم دانه سیب آدم اما اول از بین رفت بعد شد آدم یعنی این از بین بالقوه اون نبود آدم بشه از بین رفت یه چیز دیگه شد آدم اما تو انسان میگه چی؟ میگه انسان ظرفیت همشو داره در حالی که ظرفیت همشو داره کدوم براش خوبه؟ میگه نه انسان اونیست که ظرفیت همه رو داره و اونیست که همه میفهمن براش این یکی خوبه نه یکی منظور معلوم شد؟ یعنی به من گفتم آقا بین این دوگانه دید حرف این است که نظری فطرت حرف داره برای ما توضیح علوم انسانی ببین الان ثمرش اینه که اغلب اینا که قانون گذارن این مدل ارسطویی فکر میکنن همین قانون میگفتم از بالا آقا دانیسی باید درخت سیب بشه یا میشه نمیشه درک باید درخت سیب بشه دیگه گوش نمیدیم دانیسی میگه من میخوام پرتقال بشم غلط کردی میخوای پرتقال بشی تو که نمیدونی پرتقال بشی اگرم میخوای پرتقال بشی غلط میکنی نه نه کن این ذهنیت ماهیت قطعی داره همه رو باید این کارو بکنن اون بریا دیگه اکسلسیوس دارن آقا تو کی هستی که بگی چی کار بشه دلش میخواد بشه دلش میخواد نشه هر چی دلش میخواد ولش کن هر چی خواست بشه ما میگیم چی؟ میگیم آقا جون این باید اون بشه اما خودش باید اون رو انتخاب کنه پس من چیکار کنم؟ من بسترها رو مهیا کنم کمکش کنم که این تشخیص درست بده خوب بشه که من جلسه اون سال ترمغرم رو بودم تو این فضان ما گناه و توبه رو جدی میگیریم یعنی من نباید یه کاری کنم بگم تو الا بلا باید این بشی من باید کمکش کنم این بشه خیلی وقتا این گناه میکنه یعنی خلافش میکنه خیلی وقتا چشم میبندم خیلی وقت باهاش مدارا میکنم خیلی وقت میگم برگرد توبه کن اینجوری میبرمش تو مسیر براش معلومه گفتم این وضع مطلوب شناخته بشه چقدر تاثیر داره تو تغییر ما یه شو وقت ذهنت اینه که باید مدل ارسطویی بری جلو همین مدل میشه تو قانون گذاریم یا مدل اکسلسلس بری جلو مدلی که غربی ها میگن آقا ولش کن تو چیکار داری کلا ولش کن میگه مدل اسلامی میگه آقا من میخوام رشد بدم رشد نه زور گفتنه نه رها کردنه رشد یعنی من میخوام او خودش این مسیر رو انتخاب کنه اما اینکه ولش کنم خودش مسیر رو انتخاب میکنه نه نمیتونم ولش کنم میگم شما تو تربیت بچه این کار میکنید دیگه تربیت بچه به بچه آزادی میدید در عین حال هواش هم دارید راهنماییش هم میکنید کمکش هم میکنید یه بار میگه ابن داره بیفته زمین این نیست یه بار بیفته زمین میمیره من میگم یا کنید سه جور میشه تربیت کرد یکی اینکه بچه ممکنه زیر ماشین بره همیشه من دستشو میگیرم نمیذارم این بره بره نکنه یه بلای سرش بیاد یه مدل دیگه آقا بچه باید بزرگ شه تربیت شه در خونه باز کن بره تو خیابون حالا ماشینم کاری میکنه دیگه یه مدل سوم میگه آقا بچه رو برمیداریم بری تو پارک که دور پارک هزار داره قبلا داشت الان نداره یه پارکی که هزار داره پیدا میکنی بعد بچه میگه بدو برو زمینم خوردی بخور عیب نداره از تابم افتادی بیا دوبارم بیفتی نداره مثلا ولی از تاب بیفتی نه از ساختمون 10 طبقه یعنی شما میگی بعد بهش آزادی بدم خودش تشخیص بده اما آزادی تو فضای مطلق نه هر غلطی خواستی بکنی نه خیلی جا نمیفهمه خیلی جا باید کمکش کنی خیلی خواهد تونستم کلیشو بگم دیگه
من این اسمت اسلامی
بکنیم با توجه ظرفیت و اینکه
خوبه اختیار
من تا بکشم یعنی اختیار و جدی هم اختیار تو بحث بعدی بیشتر برسن اون تا نکته من این بود که انسان تعیین بالقوه حواسون باشه انسان نه برای همین شد خانواده این مثلا مهمی حالا بعدا ما تو بحث خانواده برسیم اگه من استفاده کنم تعیین بالقوه یعنی چی یعنی آیا میشه خانواده همجنسگرا داشت آره میشه داشت آیا حالا که میشه داشت پس خانواده همجنسگرا هم باشد ببینید دو طرفی یه طرف آقا اصلا نمیشه خانواده غیر از این نمیشه آقا شد رفتن الان دختر از خانواده من چی میگم نمیشه آقا میشه هر جور هم دلت خواست بشه میشه آدم دو جنسی باشه میتونه پنج جنسی باشه میتونه بی جنس باشه میتونه جنس ایکس باشه این چیزای مزخرفاتی که الان در اومده حال تو دلت من امروز هم جنس گرام فردا دو جنس گرام پس فردا بی جنس گرام من تو مقاله نوشتم یه مادری به اینا رو درآوردم واقعی ها جوک نمیخوام بگم براتون توی نشریه تایمز یه قسمت مشاوره داره اون من متنشو درآوردم مادره به مشاوره پیام داده که دختر من تو 9 سالگی میگه من همجنسگرا، حالا من ترتیبش رو ممکنه جابجا کنم ولی سوالش اینه، تو 9 سالگی میگه من همجنسگرا، تو 10 سالگی میگه من دو جنسگرا، چی تو 9 سالگی مثلا میگه من دیگر خواهم، دیگر خواهم مثل ماها، تو 10 سالگی میگه من دو جنسگرا، تو 11 سالگی میگه من همجنسگرا، تو 12 سالگی میگه چی، من چیکارش کنم اینو؟ من گفتم نه نه هیچ چیزش نگی، بچه خودش باید تصمیم بگیره، خودش باید انتخاب کنه، به تو چه ربطی داره؟ نه اینقدر متأثر نباش. آقا این مادر عاقله، میفهمه که این بچه قاطی کرده. تونستم منظور برسونم؟ یعنی شما اگزیستانسیالیستی باشه اینجوری میری جلو. اینجوریه، بزن بکشش این بچه رو، غلط کرده این حرف میزنه. تو دگر جنس‌های غیر از اینا فرض نداره، همینه که هست. آقا انصافا یه عدد بچه‌ها اول از خیلی قلیلن. از اول تولدشون همجنسگرام. گرایش به همجنس دارن. چیکارشون کنیم؟ میگه آقا یه بیماری اختلال، بیماری اختلال آرام آرام درستش کن. نه اینا رو باید بگیرید بکشید، از روز اول همشون بکشید. نه منظورم برسونم، یعنی این دوگانه به شدت تو بس خانواده موثره. آیا چگونه خانواده میتونیم داشته باشیم؟ آیا میشود خانواده همجنسگرا داشت؟ میشود، اما کار بدی. نه محال است، نمیشه. آقا شد. نه میشود، بی خیالش. دلش خواسته به شما چه ربطی داره؟ ببینید تو فهم خانواده، تو چگونگی حرکت خانواده، شکل گیری خانواده به شدت اینا همش موثره. خب ما وقتمون تقریبا تموم شد، انشالله بندهای بعدی رو من جلسه بعد میگم. بند 1 و 2 رو من این دفعه توضیح دادم، انشالله بند 3 و 4 و 5 هم میگم، انشالله جلسه بعد هم ادامه اینو میگم و مقاله جنسیت و فطرت رو میگم. السلام علیکم و رحمت الله. شما فرصت کردید همین دو تا مقاله رو من یادم بود، شما که گاهی یک شمع میبرید، اون یکی مقاله عنوانش فطرت و جنسیت گامی به سوی یک نظریه جنسی اسلامی. مقاله اول خوندید، مقاله دوم دیگه خوندنش خیلی کاری نداره، چون میگم نصف مقاله دوم خلاصه مقاله اوله، بعدم فقط تشریح دادن اون به بحث مسئله جنسی. بله دیگه مبتنی بر اینا فطرت ابتداش تغییر به خوب است، همین رو به هم مرتبطه. السلام علیکم و رحمت الله.